كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و فوض امری الله ان الله بصیر بالعباد یا ابا صالح المهدی ادرکنا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. امیدوارم هر جا که هستید زیر سایه توجهات حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا موفق و پیروز و معید باشید. تبریک عرض میکنم فرارسیدن حلول ماه مبارک شعبان رو و پیشاپیش میلاد فرخنده حضرت امام حسین علیه السلام و حضرت قمر بنی هاشم رو. باز هم با برنامه کلمه طیبه، برنامه در جهت رسواسازی شبکه های وهابی به خصوص شبکه وهابی کلمه، در خدمت شما هستیم. بدون هیچ مقدمه عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت کارشناسان عزیز و ارجمند. ابتدا استاد یزدانی بزرگوار، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود ومنه بدا كل حمد و الیه يعود والصلاة والسلام على شاهد و مشهود لكل موجود محمد المحمود و على آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغیب و شهود سیما الحجت ابن الحسن المهدی المنتظر الموعود. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما مجری محترم و دوست عزیزم جناب آقای ابوالقاسمی و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. در هر جا از این عالم که زندگی میکنید برای همه شما آرزوی موفقیت و بهروزی دارم و پیشاپیش ایام با سعادت ولادت امام حسین حضرت ابوالفضل عباس و امام سجاد علیه السلام رو خدمت همه شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. در خدمتتون هستم.
سلام شکرم از شما استاد یزدانی. استاد ابوالقاسمی سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد المصطفى و علی المرتضى و فاطمه الزهراء و الحسن الرضا و الحسین المصطفى و جميع الاوصیاء مصابيح الدجى و صل علی من بيمنه رزق الورى و بوجوده ثبتت الارض و السماء مولانا صبر اسب الزمان. بنده خدمت شما جناب یزدانی و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت بخیر دارم و پیشاپیش اعیاد شعبانیه رو به همه شما عزیزان و سروران تبریک و تهنیت عرض میکنم. خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از شما استاد بزرگوار. خب بینندگان عزیز و ارجمند، یکی از بحث‌های اختلافی که بین ما و وهابیت وجود داره بحث استغاثه هست. بریم کلیپ اول رو با هم دیگه ببینیم. کلیپ شماره 2064 برمیگردیم در خدمت استاد یزدانی خواهیم.
این استغاثه کاملا یک بحث جداگانه است. اما مشرکان متاسفانه متمدن، مشرکان معاصر امروز یکی از راه‌های فریبی که برای فریب انسان‌ها به کار می‌برند میان و در واقع استغاثه را که بحث کاملا مستقلی است، در استغاثه جناب استاد کیانی، در استغاثه حتی مشرکان عهد جاهلیت یعنی ابو جهل و ابو لهب نیز استغاثه از غیر خدا نمی کردن.
اونا چه دلیل این رو می فرمایید استاد؟
اونها فقط توسل می کردن. ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. اونها مستقیما از غیر خدا کمک نمی خواستن. اونها در واقع به گمان خودشان بندگان نیکی را که به گمان اونها نیک بودند اونها را وسیله و واسطه قرار میدادند و میگفتند که خدایا اینها ما را به شما به تو نزدیک میکنند، ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. اما این که مستقیما از غیر خدا کمک بخواهند، این متاسفانه از خصوصیات مشرکین معاصر است، از خصوصیات 12 خدایان است.
بینندگانی که هفته گذشته بیننده برنامه ما از طریق این شبکه بودند مستحضر هستند که سری جدید گاف های آقای عبدالله حیدری هفته گذشته مطرح شد و حالا اینکه آیا جواب دادند یا نه رو از استاد یزدانی میپرسیم. اما در خصوص این کلیپ استاد یزدانی، آقای حیدری ادعا کردند که حتی مشرکین مکه هم مشرکین قریش هم استغاثه نمی کردند و اونا فقط توسل می کردند. حالا این آقایونی که میگن قطعا استغاثه شرکت و در این کلیپ هم بهش تصریح شده بود، ما ببینیم آیا از صحابه که این آقایون همشون رو عادل می دانند و آیا از خود بزرگان اهل سنت کسی رو ما داریم استغاثه کرده باشه یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث دیگه مشهور هست، ایشون به مولوی چارگاف، البته دیگه الان گافاش بیشتر از این حرفا بود،
ستاره‌اش بیشتر میشه.
اون چارگافش در بررسی سند یک روایت از کتاب شریفی کافی بود و این بار گافاشو که هفته پیش ما بحث کردیم از کتاب خود صحیح بخاری بود، دیگه ما انتظار نداشتیم دیگه حداقل صحیح بخاری دیگه باید ایشون مسلط باشه، ولی در بررسی انتساب صحیح بخاری ایشون از دیگه 6-7 گاف داشت که ما این گاف رو اگر صفحه مونیتور بنده باشه ما در سایت مؤسسه تحقیقات حضرت ولی عصر گذاشتیم، همین اول سایت اولین مقاله در بخش پرسش و پاسخ گاف های سریال گاف های آقای عبدالله حیدری قسمت دوم بررسی انتساب صحیح بخاری و تصویر کتاب ها رو هم گذاشتیم که گافاش چی بوده. وقتی اینو باز کنم ما اصلا اول اصل کلیپش رو گذاشتیم، بینندگان میتونن دانلود کنن و بشنون. ایشون 7 نفر رو به عنوان راویان مستقیم صحیح بخاری نقل کردن که ما اینجا گافهاش رو کشف کردیم و اگر همینطور بیان ما برای هر حرفی هم که گفتیم اونایی که مهم بوده عکس کتاب ها رو گذاشتیم. این گاف دومش هست که گفت ابو طلحه بزدوی راوی صحیح بخاری هست در حالی که علمای اهل سنت گفتن ضعیفه. گاف دومش ابوذر حروی گفت از روات صحیح بخاری، در حالی که گاف سوم و چهارمش که اسم عبدالله حروی رو عبد ابن احمد ابن محمد ابن عبدالله رو بلد نبود و این که گفت ایشون از روات صحیح بخاری در حالی که 100 سال بعد از بخاری تازه به دنیا اومده. گاف اینا رو ما همه رو اسکن گذاشتیم. گاف پنجمشون ابن سکن بود که 38 سال بعد از بخاری به دنیا اومده.
بله.
و گاف ششمشون که ما اینجا آوردیم 95 سال بعد از مرگ بخاری از غرب به شرق اومده و سالها بعد از او اصلا به دنیا اومده و اصلا بخاری رو هیچ وقت ندیده.
اسمش هم اشتباه گفت.
بله اسمش هم اصلی میگفت که همون اصلی هست. حالا اینا دیگه گاف زیاد بود، ما فقط به همین اندازش بسنده کردیم. کلیپ رو اگر بیننده ها ببینن بیشتر گافای بیشتر هم میتونن پیدا کنن. به هر حال این آقا دیگه از این قضیه جواب نداد و معلوم هست که جوابی نداره و ما از بیننده های عزیز شبکه ولایت خواهش میکنیم اگر با این شبکه و به خصوص با برنامه آقای حیدری زنگ زدن، اول همین بحثی گاف ها رو پیش بکشن و گاف رو کلمه، البته میدونم اگر کلمه گاف رو تا بگن مطمئنم قطع میشن، ولی همین که به گوشش برسه و گوش بیننده های شبکه کلمه برسه برای ما بسه. اما بحث این که آیا استغاثه جایز هست یا نیست، ایشون گفتن حتی مشرکین قریش ابو لهب و ابو جهل اینا
استغاثه نداشتن.
این حرف خیلی غلطیه. روایاتی فراوانی در کتاب‌های شماست که اینا یا عزا میگفتن، از عزا طلب حاجت میکردن، مرده‌هاشون و بچه‌هاشون و یا نمیدونم گوسفنداشون و گاو و شتورشون رو میبردن قربانی میکردن و از اینها از خود اینها حاجت میخواستن، نه اینکه از خدا بخوان. مشرکین قریش از خود اینها حاجت میخواستن. اگه صفحه مونیتور بنده باشه من فقط یک روایت رو بخونم که در 25 مسئله از مصادر اهل سنت اومده، داستان فتح مکه و بحث خالد ابن ولید. خالد ابن ولید خود داستانش چون طولانی هست من همشو نمیخونم، اما اینجا مورد نظر ماست که مشرکین قریش میگفتند یا عزا خبلی یا عزا اولی، ای عزا این مسلم این فلانی رو که اومده نمیدونم خالد ابن ولید رو خلوچلش کن، یا عزا اولی اونو کورش کن و مسائل دیگه از خود عزا میخواستن. حالا اولیش شاید دعای اولشون دیگه تحصیل حاصل بود، ولی به حال دومیش مستجاب نشد. این به حال روایتی است که در کتاب‌های اهل سنت اومده و سندش هم معتبر هست، اگر دوستان میتونن نگاه کنن کتاب‌های اهل سنت. به حال واضحه که اونها از مشرکین قریش فقط توسل نمی‌کردن، بلکه از اونها حاجتشون رو هم می‌خواستن. این یه قضیه. اما بحث این که آیا جائز هست یا نیست، ما در قرآن فراوان داریم که از پیامبران آمدن چیزهایی خواستن، مردم میمدن پیش حضرت عیسی و از او، از خود حضرت عیسی میخواستن که مرده رو زنده کنه. میخواستن یا نمیخواستن؟
بله.
از خود حضرت عیسی میخواستن تا کور مادرزاد رو شفا بده، فلان بیماری رو شفا بده. از خودش میخواستن، نه اینکه برن دعا کنن خدایا تو به حضرت عیسی بگو که فلان رو زنده کنه، فلان مرده رو زنده کنه، فلان بیماری رو شفا بده. نه، مستقیم میرفتن از خودش میخواستن. و این خیلی واضحه، خیلی روشن هست که استغاثه پیش اولیای الهی هیچ اشکالی نداره، در صورتی که ما اعتقاد داشته باشیم این ولی و این پیامبر قدرتی رو که داره از خدا گرفته، به اذن الهی داره این کار رو انجام میده. معیار شرک همینه که اگر کسی در کنار خداوند قائل باشه که کسی دیگه ای وجود داره که ذره قدرت داره و استقلالاً قدرتی داره، این شرک هست. اما اگر در کنار خداوند کسی چنین چیزی رو قائل نباشه و اعتقاد داشته باشه که این بنده خدا از خدا قدرت گرفته تا مرده رو زنده کنه، حاجت رو بده، این شرک نیست. حاجت خواستن از اون شخص در حقیقت حاجت خواستن از خود خداوند و هیچ اشکالی نداره. از این گذشته ما روایات صحیح و سند فراوانی در کتاب‌های اهل سنت داریم که استغاثه جائز هست.
بله.
من یکی از اینها رو که خیلی به صورت مفصل بررسی کردم خدمت بینندگان عزیز، البته قبلا هم نشون دادم، الان هم یک بار دیگه اینو نشون میدم. کتاب الکلم الطیب من اذکار النبی صلی الله علیه و آله، نویسندش کی؟ آقای ابن تیمیه،
شیخ الاسلام وهابی ها،
شیخ الاسلام وهابی ها، متوفای 728 که این در کتاب خودش آورده با تحقیق آقای عبدالقادر ارنعوت، الکلم الطیب، که در اینجا میبینید فصل شماره 57، فصل فی الرجل اذا خدرت، عن هیثم ابن حنش کنا عند عبد الله ابن عمر فخدرت رجله فقال له رجل اذكر احب الناس اليك فقال يا محمد فكانما نشط من اقاله. آقای ابن تیمیه داره نقل میکنه، میگه ما پیش عبد الله ابن عمر بودیم که پاش گرفت، شل شد پاش، شخصی به او گفت محبوب ترین فرد رو در نزد خودت رو بخوان، یاد کن، و او هم گفت یا محمد. یا محمد یعنی چی؟ یعنی ای محمد به دادم برس، استغاثه است.
یعنی مشرک شد آقای عبدالله ابن عمر
دیگه، مشرکه دیگه، شک نیست در این که طبق گفته وهابی ها و طبق گفته آقای حیدری حتما مشرک میشه. راوی میگه انگار که این رو بند رو از پاش باز کرده باشن، پاش راحت راه افتاد و مشکلش فوری همونجا حل شد. آیا آقای عبدالله ابن عمر مشرک بوده؟ اگر مشرک هست دیگه شما چه کاره هستی؟ شما که پیروش هستی شما حتما مشرک میشید. این یک روایت که آقای ابن تیمیه اینو نقل کرده در کتاب الکلم الطیبش. البته محقق میگه سندش ضعیفه، شاید اون سندش ضعیف باشه، ولی ما سند صحیحش رو هم داریم. آقای بخاری هم در ادب المفرد نقل کرده که حالا فرصت نیست ما اون نشون میدیم. اما مهمترین مدرکی که این کتاب داره و سندش 100% صحیحه، کتاب عمل الیوم و لیله است. عمل الیوم و لیله، نویسنده آقای حافظ ابوبکر احمد ابن محمد دینوری هست، معروف به ابن سنی، از علمای مشهور و بسیار معروف اهل سنت در علم حدیث.
بله.
که بینندگان عزیز مشخصاتش رو میبینن، این هم صفحه دوم این کتاب هست و در جلد، در همون یک جلدی هست، در صفحه 88 باب شماره 45، باب ما یقول و اذا خدرت رجله، روایت شماره 168. فلانی سند رو نقل میکنه، محمد ابن ابراهیم انماطی و عمرو ابن جنید، سنا محمد ابن خداش، سنا ابوبکر ابن عیاش، سنا اسحاق السبیعی، عن ابی شعبه قال کنت امشی مع ابن عمر فخدرت رجله. با عبدالله ابن عمر راه می رفتیم که پاش شل شد یا مثلا گرفت. فجلس فقال له رجل، نشست و شخصی به او گفت اذکر احب الناس الیک، محبوب ترین شخص در نزد خودت رو به فریاد بخوان. فقال یا محمدا، اینجا آورده یا محمدا، ای محمد به فریادم برس. فقام فمشا، ایستاد و بعدش را رفت. فورا بعد از اینکه این کلمه رو گفت نتیجهش چی شد؟ اینکه ایستاد و راه رفت. آیا عبدالله ابن عمر مشرکه؟ این روایت هست. حالا ما سندش رو تک تک روایتش رو بینندگان عزیز دقت کنن، به ذهنشون بسپارن. من تک تک روایت این رو از نظر آقای ذهبی بررسی میکنم و وثاقت اینها رو به صورت تصویری ثابت خواهم کرد. راوی اول که خود صاحب کتاب هست، باید ابن سنی رو بشناسیم که آقای ابن سنی ثقه هست یا نیست. کتاب سیر اعلام النبلای آقای شمس الدین ذهبی مؤسسه الرساله چاپ کرده، جلد شماره 16 الجزء السادس عشر، تحقیق شعیب الارنعوت و آقای اکرم البوشی که بینندگان عزیز مشخص حالشون میبینن، جلد 16 صفحه شماره 255. ابن سنی، الامام، الحافظ، الثقه، الرحال، ابوبکر فلان ابن فلان ابن فلان از دینوری، مشهور به ابن سنی.
بله.
امام هست، حافظ هست، 100,000 حدیث حفظ بوده، ثقه هست و زیاد هم اهل مسافرت برای تحصیل علم بوده. پس نویسنده کتاب توصیف شد. نفر بعدی، راوی بعدی در کتاب سیر اعلام النبلای آقای ذهبی جلد شماره 15 صفحه شماره 8 که معروف هست به ابن نیروز، ابوبکر محمد ابن ابراهیم ابن نیروز، که ایشون آقای ذهبی میگه از شیخ استاد، از شیخ اینجا باز توصیف هست، المسند از صدوق، این آقا بسیار راستگو بوده، صدوق یعنی بسیار راستگو. راوی بعدی باز در سیر اعلام النبلا جلد شماره 12 که بینندگان عزیز میبینن صفحه شماره 179 محمود ابن خداش بود که باز میگه الامام، الحافظ و ثقه.
اینم توصیف شد،
اینم توصیف واضحه، من سریع سریع رد میشم که وقتمون گرفته نشه. باز راوی بعدی سیر اعلام النبلا جلد 8 صفحه شماره 495 ابوبکر ابن عیاش، ابوبکر ابن عیاش که میگه المحدث و شیخ الاسلام و بقیت الاعلام، دیگه از این بالاتر توصیف فکر نمی کنم اصلا پیدا بشه شیخ الاسلام. راوی بعدی باز دستیار اعلام النبلا جلد شماره 15 هست، جلد شماره 5 اسخایی میکنم که بینندگان عزیز میبینن، صفحه 392 ابو اسحاق صبعی که میگه الحافظ شیخ الکوفه و عالمها و محدثها، این آقا حافظ بوده، 100,000 حدیث حفظ بوده، استاد راویان اهل کوفه بوده، عالم مردم کوفه بوده، محدث مردم کوفه بوده. و بعد در صفحه 394 میگه و هو ثقتون حجتون بلا نزا، این آقا ثقه است، حجت و هیچ شکی در این قضیه نیست و هیچ اختلاف علما دربارش ندارن. حجت یعنی کی؟ یعنی کسی که 300,000 حدیث حفظ هست. راوی بعدی آقای ابو شعبه بود فکر کنم آخرین راوی که در کتاب الکاشف آقای ذهبی، که کتاب الکاشف فی معرفت من له روایتون فی الکتب السته، نویسنده آقای ذهبی، تحقیق آقای محمد عوامه احمد محمد نمر الخطیب هست، جلد شماره 2 صفحه 434 ابو شعبه رو اینجا اومده توصیف کرده. ابو شعبه عن مولاه سوید ابن مقرن و عنه ابن المنکدر و ثقه، توثیق شده. میم سین، میم یعنی چی؟ یعنی از روات صحیح مسلمه، سین یعنی از روات سنن نسائی هست، دیگه واضحه. تمام رواتش رو ما دونه بدونه و تک تک بررسی کردیم. طبق این روایت آقای عبدالله ابن عمر وقتی پاش میگیره میگه یا محمدا، ای پیغمبر بزرگوار اسلام به فریادم برس. و پیغمبری رو که از دنیا رفته ایشون به فریاد میخونه، پیغمبر هم به فریادش میرسد، پیغمبر هم به فریادش میرسه و میتونه کاری انجام بده،
اجابت
و اجابت میشه. و پس یا استغاثه ای آقا مشرک هست، ناقبول کنه مشرک هست، یا که بپذرن بر حال
کفار جاهلی هم بدتره،
از کفار جاهلی بدتر هست، یا بپذرن کفار جاهلی بدتر هست، یا اینکه
دیگه بر حال ایراد سندی بگیرن متوجه که سیبیلوها رو جرایت.
روایت بعدی در کتاب مسند ابی علای موسلی که ببینن بینندگان عزیز جلدش رو، جلد شماره 11 الجزء الهادی عشر با تحقیق حسین سلیم اسد که ابنان عزیز میبینن صفحه شماره 462. روایتی بسیار جالبی هست که حضرت عیسی علیه السلام وقتی بر میگرده به دنیا میاد روی قبر حضرت پیغمبر بزرگوار اسلام. روایت طولانی هست چون خوندم، روایت 65-84. پیغمبر بزرگوار اسلام میفرماید که حضرت عیسی وقتی نزول میکنه امام هست، مقصد هست، حکم هست، عدل هست، چی هست و چی هست. بعد میگه ثم لئن قام علی قبری، میاد روی قبر من میسته، قبر پرسته پس حضرت عیسی، فقال یا محمد، داد میزنه، فریاد میزنه، ای محمد، لا اجیبنه، منم جوابشو میدم. اینجا کیا مشرک میشن؟ یک، حضرت عیسی مشرکه. دو، پیغمبر ما مشرکه. جواب یک مشرک میده و این قضیه رو نقل میکنه و اصلا نمیگه که حضرت عیسی مشرک هست. آیا شما میتونید اینو بپذیرید؟ حضرت عیسی آمده روی قبر پیغمبر بزرگوار اسلام و فرموده یا محمد، پیغمبر ما حتما زنده است، صداشو میشنوه، جوابش رو هم میده.
بله،
حاجتی هم اگر داره حتما میده دیگه بعدش. بعد محقق در پاورقی میگه اسناده صحیح، سند این روایت صحیحه. از این گذشته آقای محمد ناصرالدین البانی در کتاب سلسله الاحادیث صحیحه جلد شماره 6 از قسم اولش سلسله الاحادیث صحیحه صفحه شماره 254 همین روایت رو آورده و گفته که 524، من چند گفتم؟ 524 همین روایت رو آورده. لعجبتهو، البته داره، ثم لئن قام علی قبری فقال یا محمد لعجبتهو. دیگه آقای البانی وقتی گفته صحیحه دیگه هیچ اشکالی نمیتونه اینا بگیرن. خودش میگه هازا اسناد جید، رجاله کلهم ثقات، رجال شیخه، روایت سندش خیلی خوبه، همه راویانش راویان بخاری و مسلم هستن. و بعد از هیثمی نقل میکنه که هیثمی همین روایت رو آورده و گفته رواه ابو یعلا و رجاله رجال صحیح، روایت رو ابو یعلا نقل کرده و تمام راویانش راویان صحیح بخاری هستن. پس این دو تا روایت که ثابت میکنه. خب آقای حیدری اگر تو مردی بیا بگو روایت ضعیفه، اشکال بگیر به این سند، یا بگو استغاثه رو ثابت نمیکنه، یا باید بگی حضرت عیسی از مشرکین قریش هم بدتر بودن، پیغمبر بزرگوار اسلام از ابو جهل و ابو لهب هم بدتر بود، یا اینو بگو، یا بیا اشکال سندی بگیر به این، یا اشکال دلالی بگیر. ولی خب شما اینقدر مرد نشدی هنوز، اینقدر عرضه نداری که بیای اشکال بگیری به روایاتی که بنده اینجا مطرح میکنم. یاد دوست عزیزم نایب القاسمی. مطلب بعدی، مسائل امام احمد ابن حنبل، مسائل امام احمد ابن حنبل با روایت عبدالله ابن احمد ابن حنبل که زهر شاویش چاپ این کتاب رو تحقیق کرده در المکتب الاسلامی ریاض عربستان هم بیروت ببخشید چاپ شده، چاپ اول 1601، روایت رو نقل میکنه. حدثنا، خودش دیگه، قال سمعت ابی یقول، از پدرم که احمد ابن حنبل بود شنیدم که من 5 بار حج انجام دادم، 2 بار سواره بود و 1 بار پیاده، یا 2 بار سواره و پیاده که خودش تردید داشته یادش رفته بوده که چند بارش پیاده بود سواره بوده. در یکی از اینها میگه من فضللت الطریق، راه رو گم کردم در یکی از این طریقا که پیاده هم بودم، فجعلت اقول، چی گفتم؟ یا عباد الله دلونا علی الطریق، ای بنده های خدا راه رو به من نشون بدید، به جایی که بگه یا الله ایاک نعبد و ایاک نستعین، میگه یا عباد الله دلونا علی الطریق. پس احمد ابن حنبل ایاک نعبد و ایاک نستعین رو نخونده بود. احمد ابن حنبل نمیدانست که خدا از رگ گردن به ما نزدیکتر هست و هر دعایی بکنیم میشنوه.
از مشرکان قریش هم بدتر
شد. از مشرک، از ابو لهب، از ابو لهب و ابو جهل هم بدتر شد نعوذ بالله. حالا طبق حرف اینا دیگه، حالا ما نمیدونیم قضیه حقیقتش چیه، بهتر هست یا بدتر. یا عباد الله دلونا علی الطریق، میگه این حرف رو تا گفتم راه رو به من نشون دادم، حتی وقعت علی الطریق. ببینید این آقای احمد ابن حنبل. حالا میگن سندش چی هست، سندش ضعیف هست یا سندش صحیح هست، در کتاب بعدی بنده این رو نشون خواهم داد که سندش هم معتبر هست. کتاب شعب الایمان آقای بیهقی، الجامع لشعب الایمان آقای بیهقی، نویسندش دیگه معروف هست، امام بیهقی، ابوبکر احمد ابن حسین بیهقی، کتاب شعب الایمان بسیار کتاب معروفی هست، جلد شماره 10 الجزء العاشر مکتبة الرشد این کتاب رو چاپ کرده، صفحه شماره 140. بله، این روایت رو که بینندگان عزیز میبینن که روایت شماره 7297 هست، سندهای متعددی از این نقل میکنه، سند طولانی هست، یکی از ابن عباس هست، این روایت از ابن عباس هست، حالا روایت احمد ابن حنبل در صفحه بعد هست. محقق چی میگه؟ میگه اسناده
حسن،
سندش حسن هست. از مجاهد از ابن عباس که میگه خداوند در این روی زمین حافظانی قرار داده، ان لله عز وجل ملائکه فی العرش والحفظه، خداوند در این روی زمین ملائکه هایی داره غیر از اونایی که زمین رو حفظ میکنند، یکتبون، اونها هر چی رو که از درختان بیفتن مینویسن. منظور این هست که به هر حال همه اتفاقات این عالم رو مینویسن و ثبت میکنن. فاذا اصاب احدكم عرجتن فی العرش، اگر یکی از شما پاتون گرفت، پاتون شل شد، کمرتون شل شد، نتونستید راه برید، باید چیکار کنید؟ فریاد بزنید و بگویید عباد الله اغیثونا او اعینونا رحمکم الله فانه سیعان، بگویید ای بنده های خدا به فریاد من برسید و من رو کمک کنید، خدا شما رو رحمت کنه، اگر کسی این کار انجام بده حتما کمک خواهد شد. عباد الله نمیگه خدایا، یا الله نمیگه، یا الله چی میگه؟ یا عباد الله اغیثونا. این یک روایت
دستور داده مشرک بشید دیگه به مردم.
بله مشرک بشید دیگه، دستور داده، سندش هم معتبر هست. باز روایت بعدی، روایت 7298، همون روایت احمد ابن حنبل هست که همونجا دیدیم ایشون میگفت یا عباد الله دلون علی الطریق، و سند این روایت هم باز جید هست، اسناده جید. اینا نمونه‌هایی بود که بنده البته خب بحث استغاثه رو زیاد روایت داریم، من فقط چند تاشو فرصت کرده بودم اینا رو عکس گرفته بودم، نشانه دلیل بر این هست که استغاثه جایز هست، هم پیغمبر بزرگوار اسلام بهش دستور داده و حضرت عیسی انجام خواهد داد، هم عبدالله ابن عمر انجام داده، هم عبدالله ابن عباس، هم احمد ابن محمد ابن حنبل، و روایت در این باره بسیار فراوان هست. اگر اینها از مشرکین قریش بدتره دیگه شما بهتر میدانید، اما اینها همه ثابت میکنه که استغاثه جایز هست.
بله خیلی متشکرم از استاد یزدانی.
زیاد طولانی
خواهش میکنم. نه خیلی، بحث استغاثه بحث مهم و لازمی هست که بینندگان عزیز مستحضر باشن. شیعه و اهل سنت برای شیعیان که مشخص و واضح و معلوم هست، برای اهل سنت ببینن آیا عبدالله ابن عمر واقعا مشرک بوده، آیا از کفار قریش بدتر بوده، میخوان به خاطر اینکه استغاثه رو زیر سوال ببرن همچین حرفی رو میزنن، آیا پیامبرانی مثل حضرت نبی مکرم اسلام رو میخوان زیر سوال ببرن با این بحث، یا اینکه آیا میتوانند ایراد سندی بگیرن به این روایات که ما منتظر هستیم، اگر ایرادی هست بیان مطرح بکنن که ما گافای بعدی رو از این آقایون پخش بکنیم. خب بریم کلیپ بعدی رو ببینیم، در خصوص بحث ازدواج موقت هست، بحثی که گاهن ما میبینیم شیعه رو متهم میکنن به خاطر اون. کلیپ از آقای سجودی است، کلیپ شماره 265. بعد برمیگردیم در خدمت استاد ابوالقاسمی خواهیم بود.
در یکی از تفاسیر مشهور آدرس بده که در کدوم تفسیر معنی این آیه به صیغه معنی شده است. همینجور الکی فهم استمتعتم به این رو میگیره به صیغه معنی کنه. حالا یکی این آدرسی بده که آقا در این تفسیر مشهور اومده، یکی از علمایی که مفسرین این رو به صیغه تفسیر نمودن، اون موقع ما قبول میکنیم. چرا اینجوری جنجال میکنن؟
خیلی حرف جالبی است واقعا. اینم حرف اینا همیشه به کتب تفسیر ما رجوع میکنن، چون در این مسئله ما متفق هستیم که این همچین آخه این تفسیر تفسیر اصلا محلی از اعراب نداره. کاملا سوال به جایی است، باید از اینا این سوال پرسیده بشه. جای ممنونم از شما، جای این داره که ما از شما تشکر کنیم اول که به اصطلاح با این مشارکت عالمانه تونستید چنین سوال قوی رو مطرح کنید، و بعدش هم از بینندگان عزیز که صحبت های ما رو شنیدن. اتاق میفرمان میگه که یک تماس دیگه دارم، امیدوارم که آقای اکبر از تبریز عزیز بفرمایید. آقای اکبر تماس آخر دیگه بودم پشت خط.
سلام علیکم آقای سجودی.
سلام و رحمت الله.
ارادتمند خوب هستین جناب؟
ممنونم آقا، در خدمتیم، بفرمایید. بس کم صحبت کنم.
چشم. یکی از همین آقای منصور از بندر عباس یه سوالی فرمودن، خیلی سوال زیبایی بود که آقا جان این آیه که هست در سوره نساء از کجا ما بدونیم که در مورد نکاح متعه هست؟ جناب آقای قرطبی یه تفسیرش میگه و قال الجمهور المراد نکاح المتعه. منظور از این آیه نکاح متعه هست الذی کان فی صدر الاسلام.
کدوم تفسیری که گفته جمهور گفته نکاح متعه است؟
جانم؟
کدوم تفسیر گفته جمهور گفته نکاح متعه است؟ کدام تفسیر؟
تفسیر قرطبی جلد پنجم صفحه 130.
جمهور میگه اینطور گفتن؟
قال الجمهور میگه جمهور مفسرین اهل سنت بر این اعتقادن که مراد نکاح متعه است. این عظیم. در ضمن جناب بزرگوار آقای آلوسی در روح المعانی هم میگه که بله و قدال که شهر ولا نزاعون عندنا فی انها احلت تم محرمات. یا جن نزد ما اهل سنت هم نزاعی نیست که این آیه در مورد متعه بود و حلال شد ولی بعدها حرام شد.
کی حرام کرد؟
چه کسی حرام کرد؟ خیلی سوال زیبایی هست. جناب عمر بن خطاب خودش میگه، میگه متعتان کانتا علی عهد رسول الله، دو متعه زمان پیغمبر حلال بود. انا احرمهما، من احرمها را حلال میکنم و اعاقب علیهما. هر کس
چون که وقت کمه من باید یک دقیقه حرف داشته باشم جواب بدم. آقا جمهور مگر ممکن است که جمهور مسلمان ها یک چیزی رو بگن باید هیچ کدوم به اون حرف هم. من دارم بینندگان رو، چون که بعضی این دوستان ما میان تیری تو تاریکی میندازن و بعضی بینندگان رو به شبهه میندازن. مگر میشه که جمهور مردم دنیا بگن پایتخت ایران یزده و باید همه ما تهران رو پایتخت بدونیم؟ مگر میشه همه جمهور تب مفسرین ما بگن که متع صیغه این آیات مربوط به متع است و اینا تفسیرشو بیارن دیگه؟ اگه جمهور مسلمان اگه جمهور گفتن یعنی فقط یکی دو نفر گفتن این غلطه، اون کو بیارن ردیف کنن دیگه. قرطبی گفته من یقین دارم چنین چیزی نگفته، همونطور که به مسلم غلط نسبت دادن. حالا قرطبی رو نمیتونم براتون بیارم، همونطور که مسلم من که براشون سرفصل آوردن که گفته تا روز قیامت حرومه، بازم از مسلم برای من دلیل میاره، من چیکارش کنم؟ گفتیم که حلال بود و حرام بود، حرام شد و دوباره حلال شد و دوباره حرام شد و تحریمش من تا روز قیامت. این بازی بود به نظر من. کسی که تفکر کنه، حرف اول برنامه، کسی که تفکر کنه میتونه بین حرفای من و اونها نتیجه بگیره. اما یادتون باشه که بعضی از این بینندگان ما از فرصت استفاده میکنن به حساب ما، به خرج ما، بدون توهین به مسعود و محمد به خرج ما صحبت میکنن، یه تیری تو تاریکی میندازن، یه چند نفر دوباره در شک میندازن و به فایده بعضی مردم هم هست که با دلیل اینکه اول برنامه گفتیم که نه قوم از خود برنجونن نه بله. تا فرمان گفت دست کنید دیگه حرف نمیتونم بزنم. بینندگان عزیز الله حافظ و نگهدارش.
آقای سجودی بود ملاحظه فرمودید. خب یک بینندهی که الحمدلله دیگه خیلی راه افتادن بیننده های شبکه ها به شدت به چالش میکشن این آقایون رو روی خط رفت. ما تشکر میکنیم، خیلی خوب و منطقی صحبت کرد و مؤدبانه. سوال پرسید استاد ابوالقاسمی از این آقا، گفت آیه 24 سوره مبارکه نساء فمستم تعتون به من هن فاوتون فاوتون اجور هن فریزه، که البته خود آیه سجیده میاره اشتباه خون. این آیه اصلا ارتباطی به متعه نداره و ایشون دلیل آورد، گفت آقای قرطبی گفته جمهور علما این عقیده رو دارن که این آیه در خصوص متعه هستش. بعد آقای سجیدی خیلی راحت منکر شد، گفت بنده فکر نمی‌کنم همچین چیزی باشه. ما می‌خواستیم ببینیم که آیا واقعا در کتب تفسیر اهل سنت همچین چیزی هست یا
خیر. بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما قبلا در مورد متعه کامل صحبت کردیم و اینکه دختر ابوبکر ازدواج موقت می‌کرده با سند صحیح در کتب اهل سنت آوردیم، اینکه عبدالله ابن زبیر بچه به دنیا آمده از ازدواج موقت بوده آوردیم، اینکه آقای معاویه ازدواج موقت می‌کرده آوردیم، اینکه عبدالله آقای جابر ابن عبدالله ازدواج موقت میکرد آوردیم و دیگر صحابه. اما آن چیزی که امشب ما میخواییم راجع به بحث بکنیم آیه سوره نساء که در چه موردی نازل شده. خب اولا در باب شأن نزول ما دو کار میتونیم بکنیم. کار اول بیایم ببینیم علمای اهل سنت چه چیزی گفتن، دوم روایات رو نگاه کنیم که زیر این آیه چه روایتی دارن. هر دو راه رو ما انجام میدیم ببینیم نتیجه چیست. چون گفت آقای قرطبی نگفته ولی من نمیتونم نشون بدم. حالا خوبه همه مطالب دروغی که میخوام بگن فای وردی هم درست میخوام نشون میدن، اما این تفسیر قرطبی رو نشون نداد. خب از چی درس داری آقای سجودی؟ از این که مردم ببینن دوچار مشکل بشین. تفسیر مطالب من لطف کنن، تفسیر قرطبی جلد 5 صفحه 130، البته این کلانجا صفحه 129 میاد آیه رو مطرح میکنه. قوله تعالی فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضه. و قد اختلف العلماء، بعد میاد میگه اینجا و اختلف العلماء فی معنی الآیه. خب دو نظر هست، حسن و مجاهد و غیره ما. خب این غیره ما کیان؟ یه گروه اندکی هستن. چرا؟ چون میاد در صفحه بعد میگه و قال الجمهور المراد نکاح المتع الذی کان فی صدر الاسلام. جمهور علمای ما گفتند مقصود ازدواج موقت است که در صدر اسلام بوده. خب همین جمهور کفایت میکنه برای شما، شأن نزول ثابت میشه، آیه برش نازل شده.
البته استاد خود آیه سجیدی هم جمهور رو ترجمه کردن، گفتن یعنی همه به جز چند
نفر. نفر معدودی که اون چند نفر معدودی که ارزشی نظرت علمی در مقابل جمهور به حساب نمیان. خب پس این یک عبارت که وقال الجمهور، که این دوست عزیزمون با آدرس دقیق همدن آقای قرطبی در تفسیرش گفته این مطلب رو، و آقای سجودی هم گیر کرد نتونست حرفی بزنه. آقای قرطبی گفته نه من مطمئنم آقای قرطبی نه، چون ما ازدواج موقت رو قبول نداریم، پس آقای قرطبی نگفته، نمیگه چون که آقای قرطبی گفته پس ما حرف عقیدمون باطله. بعدم حرف خنده‌داری زد، اگه همه مردم دنیا بگن آقای یزد پایتخت ایرانه، حالا تهران نمیشه. خب حالا همین فقط دلیل ماست آقای سجودی. اگر همه شما سنیای فعلی بگین ازدواج موقت حلال نیست، پس یه ازدواج موقت حلال نمیشه. پیغمبر فرموده، جمهور علمای شما قبلا گفتن شأن نزول آیه چیه؟ ازدواج موقت است. حالا شما هر ترجمه میخواید بکنید دیگه، این اتفاقا مثالی که شما دارید بر ضد خودتونه دقیقاً. اما من همین عبارت رو الان از تفسیر قرطبی دیدیم، بریم سراغ کتاب فتح القدیر آقای مناوی در جلد یک صفحه 449 میاد و قد اختلف اهل العلم فی معنی الآیه فقال الحسن و مجاهد و غیره ما و قال الجمهور. دیگه اینجا قشنگ کنار هم گذاشته، صفحه بعد لازم نیست بریم. ان المراد بهذه الآیه نکاح المتع الذی کان فی صدر الاسلام، نکاح مدعی که در صدر اسلام بوده. خب پس آقایون ثابت نزد علمای شما که مقصود از این آیه ازدواج موقته، قطعا حلال بوده است. حالا اگر میخواهید بگید حرامه، شما باید دلیل بیارید.
بله،
یک روایت بدون مشکل بیارید، پیغمبر فرموده باشه ازدواج موقت چی؟ حرام. که البته اگرم شما بیارید ازدواج زبیر با همسرش اسماء دچار مشکل میشه، که دختر ابوبکر بوده، آقای عبدالله ابن زبیر میشه ولد و زنا، چون که شما ازدواج موقت رو حرام میدانید. عروه هم همچنین، عروه ابن زبیر، ازدواج معاویه با همسرش که بعد از فتح مکه بوده،
بعد از خیبر که قطعا
بعد از فتح مکه بوده، که دیگه آخرین تحریمی که شما میگید فتح مکه است. بعد از فتح مکه معاویه ازدواج موقت کرده، اونم میشه زنا، که مجبور بگید آقای معاویه هم زنا کرده، آقای جابر زنا کرده، چون که در زمان ابوبکر این کار انجام میدادیم، و گروه دیگر از صحابه. پس با دو مطلب تا به حال جمهور علمای اهل سنت قائل به جواز به این هستن که این آیه مربوط به چیه؟ ازدواج موقت. اما بحث بعدی که من خدمت شما عرض می کنم، بحث شأن نزول آیه است، که این آیه رو ببینیم صحابه چطور می خوندن. ما چندین عبارت در کتب اهل سنت داریم، یک روایت هم از آقای حاکم در مستدرکش نقل کرده بود، که حالا اگر من این روایت رو بیارم، صحابه این چنین میخوندن این آیه رو، میگفتن نزول این آیه اینطور بوده. البته دقت کنید این به معنی تحریف قرآن نیست. اگر تصمیم تو لطف کنم، المستدرک علی الصحیحین جلد 2 صفحه 334 سند رو مطرح میکنه، بعد میگه برای ابن عباس قرآن میخوندم، رسیدم به این آیه فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن فریضه. آقای ابن عباس گفت یه الاعجل مسمایی هم اینجا هست، فقلتو ما نقروها کذالک، گفتیم ما اینطور نمیخوانیم. گفت ولی خدا این چنین نازلش کرد، والله. یه الاعجل هم اضافه میکنه، یعنی چی؟ اونها مخالفین ما میگن این آیه مقصودش از استمتاع لذت بردن است. هر کدام از این زنهایی که ازشون لذت بردین اجر یعنی مهریش رو بهش پرداخت بکنید. یعنی اگر شما با زنی عقد خوندی اما مباشرت جنسی نبود اصلا مهریه
نداره،
لازم نیست بدی. آیه نداره میگه. و حالا که این خلاف مسلم اسلامه. بعد علاوه بر این اگر ما بیایم در اینجا یه الاعجله هم اضافه بکنیم، هر کدام از اونها که الاعجله مسما تا زمان مشخص ازش لذت بردین مهریهشو بدین. یعنی اگه شما دیگه تا آخر عمر ازش لذت بردین، تا آخر عمر با هم بودین، مهریه نیاز
نداره. خنددار میشه من
اصلا نمیشه همجوری ترجمه کرد. لذا اگر این الاعجله در آیه نازل شده باشد، یعنی چی نازل شده باشد؟ جزو قرآن؟ نه. گاهی اوقات خداوند متعال تفسیر آیه رو به همراه آیه نازل میکرد. چون اهل سنت اعتقاد دارن و شیعه همینطور که وحی و سنت نازل میشد همونطوری که قرآن نازل میشه. وحی بود همش. و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نازل میشده. آیه نازل شده، فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضه، اما الاعجل مسما برای اینکه بر ثابت کند به مخالفین ما که مقصود از این استمتاع استمتاعی ازدواج موقته در تفسیرش برای پیغمبر نازل شده بوده. آقای حاکم میگه هادا حدیث صحیح علا شرط مسلم ولم یخرج طبق نظر آقای مسلم سند صحیحه. آقای ذهبی چی گفته؟ قال الذهبی فی التلخیص علی شرط مسلم طبق نظر آقای مسلم سند صحیح. این یک عبارت. البته متشکرم آقا فرمان. اگر آقایون بیان و دو تا کلمه رو استمتعتم و الی اجلن رو یا اجل مسما رو اگر جستجو بزنن، که الان من این کارو میکنم، فقط ببینن با هم دیگه تصمیت رو لطف بکنن، این دو تا بار استمتعتم و اجل مسما با هم جستجو میزنن ببینید چند تا نتیجه پیدا میشه که بسیاری از اینام سعداش سعیه. از تفسیر مقاتل شروع میکنیم. میاد میگه آیه فما استمتعتم به منهن الى اجل مسما، همینجا خودش الى اجل مسما رو آورده.
بله.
مقاتل ابن سلیمان در تفسیرش ناورده فآتوهن اجورهن ای مهرهن. بعد جالبه میگه خدا ثم ذکر المتعه، قدیمی ترین تفسیرشون مقاتل ابن سلیمان. اگر بشه بزرگتر بکنن تفسیر رو چون فونتش خیلی مناسب نیست. بله ثم ذکر المتعه، اصلا میگه آیه که نازل شد قسمت قسمت خدا اول ازدواج دائم رو گفت، ثم ذکر المتعه، سپس ازدواج
موقت
موقت رو مطرح کرد. بابا مسلم بوده نزد اهل سنت. بریم سراغ آیه احمد ابن حنبل، خیلی جالبه. کتاب مسائل احمد ابن حنبل به روایت اسحاق ابن منصور، جالبه. میگه که از احمد ابن حنبل سوال کردم، قلت لاحمد متعت النساء تقول حرامون، جرأت داری فتوا بدی حرامه؟ آیا احمد ابن حنبل، احمد ابن حنبل امام سلفی هاست، قال اجتنابها حب الی، انجام نده بهتره،
یعنی حرام نیست،
یعنی حرام نیست. من احمد ابن حنبل جرأت ندارم فتوا به حرمتش بدم. بابا احمد ابن حنبل رهبر فرقه حنبلی میگه من جرأت ندارم بگم حرامه. بعدم خودش میاد میگه و کان ابن عباس یقول فما استمتعتم به منهن الى اجل مسما. و این قرائت فقط قرائت ابن عباس نیست، با سند صحیح از عبدالله از سعید ابن جبیر هم نقل شده در کتاب المصاحف آقای ابن ابی داوود و چندین سند از ابن عباس نقل میکنه، در همین کتاب المصاحف ملاحظه میکنید. بعد حالا بیارم عبارت بعدیش رو، ابن عباس میگفتش که این قرائت عبی هم هست، حالا اگر اون پیدا بکنم. بله مجاهد هم همین رو نقل کرده، مجاهد ملاحظه میکنید، ابن زید همین رو مطرح کردن و دیگران. خب پس بنابراین این یک امر مسلم بوده نزد قدمای اهل سنت که وکانو یقرعون، جالب اینجاست میگه وکانو یقرعون هذه الآیه فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى وکانو یقرعون المعجم الکبیر جلد 10320 و دیگر کتب. پس نزد قدمای اهل سنت این امر مسلم بوده است که این ازدواج موقت آیه، اما آقای عمر حرام کرده. و تشکر میکنم از اتاق فرمان، این مشکل رو گیر کردم چیکار بکنیم؟ خب آقای عمر حرام کرده. گفتن ما میاییم میگیم که آیه رو تفسیرش میکنیم دیگه، این شعر نزول رو مطرح نمیکنیم، آیه رو هم طور دیگه تفسیر میکنیم. لذا الان دیگه اگر بیان بپرسن آقا پایتخت ایران به قول آقا کجاست، آقای میگن کجا؟ امارات، دبی، اونجایی که ما هستیم مرکز دنیا به حساب میاد، پایتخت ایران به حساب میاد. ما تهران رو پایتخت ایران نمیدونیم. از اینا سوال کنیم آقا الان شب یا روز؟ میگن جایی که ما هستیم باید روز باشیم، کار نداریم. یعنی اینا دیگه وقتی که گیر بیفتن همه حقایق رو وارونه جلوه میدن، هیچ اطلاع هم نداشته باشن، هیچ خبر هم نداشته باشن. میگه آقا در تفسیر قرطبی اومده. میگه مگه ممکن است در تفسیر قرطبی آمده باشه و من قبول ندارم؟ جایی که ممکن است من قبول نداشته باشم و در تفسیر قرطبی آمده باشد، برعکس میگه آقای در قرطبی باید تو قبول بکنی.
با ایشون باید مشورت میکرد آقای قرطبی.
بله آقایون که نباید بیان روا صحابه و پیغمبر و خدا با شما همگی بکنن برای اینکه شما قبول ندارید. نه شما قبول ندارید، لذا همین وضعیتی میشه که الان در کشورهای عربی دیدیم. من واقعا شرمم میاد بعضی از آمارهایی که مطرح کردن رو بگم. یکی از آمارها که از سازمانهای معتبر گفت، حالا ما یک بار که بشه پخش کردیم قبلا، خود عربستانی ها گفته 99% از زنها و دختران عربستانی دچار فحشا میشه. 99% اون یه درصد هم گفتن که ما خودمون، چون اون آمارگیرنده زن بود کسی که اعلام کرد، اون یه درصد هم برای خودش رو درست بکنه. 99% آمار دارم یه دوشه فحشا میشه. واقعا این آدم خجالت باید میشه. بزرگترین اتاق فساد همجنس بازی در یکی از مسنجرها در عربستان سعودی بود که رو اتاقشون هم رنگی کرده بودن، بیش از 1000 عضو میتونست بگیره، در آن واحد 1000 نفر همزمان با هم بحث بکنن که بعد دیدن خیلی آبروریزیست، خواستن جمعش بکنن، اتاق رو بستن. ولی مسئول این اتاق کی در اومد؟ یکی از شاهزاده های سعودی. چیکارش بکنیم ما؟ خب بله، کسانی که از راه اهل بیت جدا بیفتن، وقتی اهل بیت میگن ازدواج موقت، خب یک زنیست مطلقه شده، بیوه شده، این زن چیکار بکنه؟ عموماً رغبت به ازدواج دائم با اون ندارن، اگرچه این اشتباهه، ولی حالا این رسم شده. خب چیکار بکنه این زن؟ شرطش از چه راهی تعیین می‌کنه؟ شما 99 درصدی که در عربستان میگن و دیگر مشکلاتی هست. لذا ما نیاییم آقای سجودی کتاب‌ها رو با خودمون تطبیق بدیم. البته الان همین کارو میکنن. ما یک مقاله‌ای هم رو سایت ولیعصر گذاشتیم که حالا اگر بتونم این مقاله رو بیارم، بله اگر اتاق فرمان تصمیم موتور لطف کنن، این سایت ولیعصر در بخش کتب و مقالات بیان کلمه موقت رو جستجو بزنن. دو تا مقاله است، مشروعیت ازدواج موقت در کتب اهل سنت و تحریف روایات ازدواج موقت در صحیح بخاری. اینو من باز میکنم. ببینید اونجایی که نمیتونه بگه میگه آقا اصلا نیستش، و بعدم اگر باشه چیکار میکنن؟ میان تحریف میکنن، این کتاب رو با خودشون تطبیق میدن. در واقع صحیح بخاری است، روایت خیلی صریحه که خواهید دید. چا به تو رفتار جالب اینجاست، فمن تمتع بالعمره میگه انزلت آیت المتعفی کتاب الله. البته همین روایت رو دیگران در باب ازدواج موقت آوردن، آقای بخاری در باب حج تمتع آورده، حالا فرق نمی کنه حج تمتع یا ازدواج موقت، برزاد حق حرام کردن نداشته. آیه موته در کتاب خدا بود، ما با پیغمبر انجام دادیم، قرآن هم تحریمش نکرد. اما یک شخصی در مورد اون هر آنچه خواست گفت. آقای بخاری میگوید انه عمر، گفته میشود که او عمر است. این در چاپ مراد کردی بیت الافکار دولیه بود که در عربستان چاپ شده بود. اما همین رو در بعضی از چاپ ها، این در چاپ دیگه یقال انه عمر، میرسیم در چاپ سوم الجامع الصحیح که صحیح بخاری است. اینجا قال رجل برأیه ما شاء دیگه نیستش یقال انه عمر، هست شو. چون نمیشه ما اینو تطبیق بدیم با خودمون، بعد بیایم خودمون رو باش تطبیق بدیم، بعد اینو با خودمون تطبیق بدیم. از کتاب چیکارش می‌کنیم؟ حذفش می‌کنیم. و مورد دیگه هم هستش که می‌تونید مراجعه کنید سایت ولی است و ملاحظه فرمایید. دیگه وقت بیشتر از این نداریم.
خیلی متشکرم از شما استاد عزیز و گرامی. این هم بحث متعه آقای سجودی، می‌دونیم که نگاه می‌کنه برنامه رو، ولی خب نمی‌تونه عکس العمل نشون بده به این کلیپ‌ها، ولی خب ازش می‌خوایم که بالاخره ادامه نده این گونه صحبت کردن. استاد ابوالقاسمی، الان نوبت کلیپ سوال هفته است. الان ایشون اومده بود در خصوص این تفسیر قرطبی اینجوری اظهار نظر کرد. آیا بحث دیگه هم داشته ایشون؟
این هفته یه حرف خیلی خنده‌دار زد ایشون. آیه است در قرآن که درش لفظ کهف آمده. خب اصحاب کهف همه میدونن اصلا سوره کهف رو به همین دلیل که درش بحث کهف آمده سوره کهف گذاشتن. و اصحاب کهف این آیه رو ایشون میخونه، بعد میگه آیه مربوط به کیست؟ حضرت ابراهیم. دقت کنن دوستان، ما کلیپ سال هفته رو پخش میکنیم و ببینید سوال.
بله، کلیپ آیه گذشته که سوال های گذشته رو اصلا اینا طرفش نیومدن که بخوان جواب بدن و پاسخ ندادن به کلیپ های سوال های گذشته. بخوان اینه که دیگه معمولا اصلا از بحث کتاب ها جدا شده و دیگه بحثی که داره مطرح میشه در سوالات هفته از خود کارشناسان شبکه کلمه است. اینها آقایون بخوان بیان هر کدوم بخوان جواب بدن، کارشناس بعدی رو متهم به کذب و افترا کردن. خب کلیپ سوال این هفته رو با هم دیگه ببینیم. 266 دقت بفرمایید ببینید که آیه چیه هست و آقای سجودی چه چیزی در مورد این آیه می‌فرمایند. کارشناس بعدی رو
متهم به ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. شجاعت یا عدم ترس هست این است که بعضی ها میترسن از مسئله رزق. میگه آقا ما اگر این عقیده رو داشته باشیم ترد میشیم و ترد که شدیم اون وقت ما چیکار کنیم؟ نه، ترد شدید خدا به شما عوض میده. خداوند در مورد حضرت ابراهیم میفرماد اگر آیه رو درست به خاطر داشته باشم، و از احتجالتمو هم و ما یعبدون من دون الله، باز میفرماد که بهش اسحاق یعقوب دادیم. و حبنا له اسحاق و یعقوب. خداوند وقتی که انسان چیزی رو برای خدا ول کنه، خدا به جای چیز بهتر بهش میده.
سوالات هم چهار گزینیه که راحت تر بتونن انتخاب کنن.
تزلتموهم جمع چیزی مربوط به حضرت ابراهیم میشه. آیه سجودی من دیگه نمیدونم ایشون واقعا، حتی جالب اینجا سوالا اشاره بکنیم بعد نیست که ما بحث سیاسی بکنیم، چون خیلی دیگه کارشناسی واسه نشون داد این هفته اومده میگه آقای سعید خلیلی، سعید جلیلی میگه خلیلی،
امامزاد خلیل اینا ظاهرا
خلیل جلیل هم همون شمال بود، ایشون هم به خلیل جلیل همش اشتباه میکنه. آقای محسن رضایی اومده میگه آقای محمود رضایی، بعد گفت حالا محمود نه، احمد رضایی، همون که نخست وزیره در میگه گفتن بله 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 آقای محسن رضایی که الان عضو بابا این کارش نظر واسه بحث سیاسی هم نذارین، آبروریزی میشه. همونطور که آقای هاشمی رفت به بی بی سی فارسی و آبروش رفت اونجا، یک گفتش که گفتش که ما وهابیت نداریم، یک گفتش پس اینه که دارم میکشه، کی داره میکشه اینا. من از شما تقاضا میکنم تو بحث سیاسی وارد نشین که دیگه خیلی آبروریزی میشه. حالا
جواب عکس هم میده. حالا دیگه وارد بحث سیاسیش نشه، ولی خب کارا اینا قطعاً جواب عکس میده. همینطور که یکی از عزیزان قبل از برنامه نکاتی رو فرمود که هر کاری که اینها میکنن در زمینه مسائل سیاسی جواب عکس خواهد داد. ببین کلیپ بعدی رو ببین، کلیپ شماره 267 برمیگردیم، در خدمت استاد یزدانی خواهیم بود.
حالا بیایم در آیه مباهله. آیه مباهله شما میگید که بر اساس این آیه که پیغمبر همسر خودش، دختر خودش رو و پسر خودش رو و حضرت علی رو آورده که مباهله کنه، این میشه برتر از بقیه پیغمبرای دنیا، همه پیغمبرا.
بله.
به نظر من که هرگز چنین چیزی نیست که پیغمبر خدا عرضم به حضورتون که 5 نفر با خودش ببره، اون 5 نفر از همه برتر میشن. اگه اینجور باشه اصحابش هم باز از همه پیغمبرا برترن، چون اونم در همه جنگا با خودش میبرده.
بله، یکی از آیاتی که در قرآن کریم در خصوص فضائل اهل بیت علیهم السلام هست بس آیه مباهله است، آیه‌ای که واضح در کتب اهل سنت هم روایاتی که در خصوصش اومده دلالتش رو ثابت میکنه. استاد یزدانی، این کارشناس اومد ادعا کرد، گفت این که ما بیاییم میگیم چون نبی مکرم اسلام در جریان مباهله اهل بیت خودش رو برده، این دلیل بر افضلیت ائمه بر انبیا نیست. چرا؟ اینکه پیامبر هم در جنگ ها اصحاب خودش رو به خودش میبرده و اگر قرار باشه اینجوری بشه اصحابش هم از پیامبران برترن. ما می‌خواستیم نظر شما در این خصوص بشنویم، ببینیم تو این صحت داری خیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب قیاسش خیلی معلی فارغ هست. پیغمبر که در جنگ ها میرفت فقط مسلمان ها و مؤمنین نبودن، بسیار از منافقین هم با پیغمبر میرفتن، همونطوری که در جنگ احد یک سوم مسلمان ها منافق بودن و راه رو از وسط راه برگشتن با عبدالله ابن ابی و استدلال عبدالله ابن ابی رو گوش دادن و برگشتن. پس این که کسی کنار پیغمبر باشه این دلیل نیست و اصلا فضیلتی براش محسوب نمیشه و اصلا حساب نمیشه فضیلت. عبدالله ابن ابی همیشه با پیغمبر بود، تا زمانی که زنده بود با پیغمبر بود، حتی پیغمبر خودش رو کفن کرد و دفن کرد و همه. پس بودن با پیغمبر و یا رفتن با پیغمبر فضیلت به حساب نمیاد اصلا، چون باید مؤمن باشه. اما بحث مباهله فضیلتی بی نظیری است برای امیر المؤمنین علیه السلام و طبق گفته امام رضا علیه السلام برترین فضیلت امیر المؤمنین آیه مباهله است. چرا؟ چون ثابت میکنه که امیر المؤمنین نفس پیغمبره.
بله.
تمام فضائل و مقامات رو که پیغمبر بزرگوار اسلام داره امیر المؤمنین هم داره، چون نفس پیغمبره، جز یک چیز خود پیغمبر اونو استثناء کرده و اون نبوت هست. غیر از مقام نبوت امیرالمؤمنین چون نفس پیغمبر هست همه مقامات رو هم داره. استدلال است که شیعه ها دارن و ما این استدلال رو از امام رضا علیه السلام یاد گرفتیم، در کتاب های شعر روایتش فراوان هست. پس این قضیه با هم دیگه فرق میکنه. خود صحابه آمدن به این روایت و به عنوان بهترین فضیلت امیرالمؤمنین استدلال کردن و اون رو فضیلت بزرگی برای اون حضرت دونستم که در صحیح مسلم هست دیگه روایتش، کتاب صحیح مسلم که بینندگان عزیز اگر نشون میدن صفحه لپتاپ رو، بله، صحیح مسلم چاپ دار و طیبه ریاض عربستان سعودی که بینندگان عزیز مشخصات این کتاب رو هم میبینن، در صفحه 1219 کتاب و فضائل صحابه فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام هست، باب فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام. روایت از اینجا شروع میشه، از عامر ابن سعد بن ابی وقاص از پدرش که پدرش چی میگفت، امر معاویه بن ابی سفیان سعدا فقال ما من ان تسب ابا تراب، چرا ابو تراب رو فحش نمیدی؟ معاویه بن ابی سفیان اعتراض میکرد و سعد بن ابی وقاص دلیل چیه که تو امیرالمؤمنین رو فحش نمیدی، سب نمیکنی؟ همه سب میکنن، من سب میکنم، بقیه صحابه همه طبق گفته آقای ابن تیمیه کثیری از صحابه بغض امیرالمؤمنین رو در قلب داشتن و امیرالمؤمنین رو سب میکردن. حرف صحیح آقای ابن تیمیه، تو چرا سب نمیکنی؟ و بعد ایشون جواب میده که من اون رو سب نمیکنم به چند دلیل. چند تا فضائل داره، سه تا فضیلت داره که اگر یکی از اونها رو من داشتم لان تکون لی واحدت منهن احب الی من حمر النعم، برای من بهتر بود از همه شتران سرخمو. چی بود؟ خیلی با ارزش دیگه. شتران سرخمو برای اون زمان مثلا بهتر بود از 100 تا بنز الان، اونجا دیگه خیلی با ارزش بود. حالا قیاسشو من دقیق نمیدونم چقدر ارزش داشت، ولی خیلی با ارزش بود. هر چی آرزو می‌کرد اینا شتران سرخمو بود. بله. میشماره یکی یکی. بحث فضیلت روایت مشهور منزلت هست، اما ترزا انتکون منی به منزلت هارون من موسی، و بحث فضیلت پرچم که پیغمبر در خیبر به امیرالمومنین علیه السلام داد، و سومین فضیلت اون حضرت و لما نزلت هذه الآیه فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءكم دعا رسول الله علیا، علی رو خواست و فاطمه و حسنا و حسینا، فقال اللهم هؤلاء اهلی. وقتی خدا این آیه رو نازل کرد، رسول خدا کیا رو دعوت کرد؟ ابوبکر، عمر، فلان فلان فلان. نه، اینها نیست، کسی دیگر رو درخواست میکنه و صدا میزنه، یکی امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، صدیقه طاهره، امام حسن و امام حسین، و بعد میفرماید خدایا اینها اهل من هستن، کسانی دیگه اهل من نیستن. اگر کسی دیگه اهل پیغمبر بود، شایسته بود که بره برای تأیید رسالت پیغمبر حتما اونها رو میبرد. این روایت مطالب زیاد رو ثابت میکنه، از جمله اینکه این اهل بیت پیغمبر فقط این افراد هستند، نه کسانی دیگه. هیچ کس غیر از اینها اهل بیت پیغمبر به شمار نمی آمده. کسی دیگه شایسته این نبوده که با پیغمبر بره و پیغمبر رو در نبوت پیغمبر رو تأیید کنه و برای تأیید نبوت پیغمبر بره به میدان مباهله. فقط اینها بودن، و اینکه اینها محبوب ترین کسان در نزد پیغمبر بودن، چون اونها گفته بودن شما محبوب ترین افرادتون رو بیارید و ما محبوب ترین رو میاریم، و پیغمبر اینها رو برده، و این دلیل برای این هست که اونها از همه افضل هست. پیغمبر افضل، کسی که از همه افضل هست و بیشتر از همه دوست داره. علمای اهل سنت ببینیم چی گفتن. کتاب معرفت علوم الحدیث، نویسنده آقای حاکم نیشابوری، چاپ دارالکتب العلمیه بیروت، آقای امام حاکم نیشابوری، کتاب معرفت علوم الحدیث که بینندگان مشخصات این کتاب رو میبینن، یک جلد بیشتر نیست، صفحه شماره 50 که نقل میکنه ایشون. وقد تواترت الاخبار فی التفاسیر، اخبار به صورت متواتر در کتاب‌های تفسیری از عبدالله ابن عباس و دیگران نقل شده که پیغمبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله در روز مباهله دست چه کسانی رو گرفت؟ یک، علی ابن ابی طالب، امام حسن و امام حسین و فاطمه زهرا پشت سر اینها حرکت می‌کرد، و ثم قال هؤلاء ابناؤنا و انفسنا و نساؤنا، خدایا اینها فرزندان من هستند، اینها جان من هستند، و اینها همسران نساء و زنان ما هستند. و بعد این جمله رو پیغمبر بزرگوار اسلام فرمودن. پس روایتش متواتر هست که پیغمبر این افراد رو برده، نه کسانی دیگر رو که شما این همه براش مدعی هستید. تفسیر قرآن العظیم آقای ابن کثیر دمشقی سلفی، شاگرد آقای ابن تیمیه، چاپ دارالطیبه ریاض عربستان سعودی که بینندگان عزیز مشخصاتش رو میبینن، چاپ جلد دوم تفسیر سوره آل عمران و تفسیر سوره نساء در این کتاب تفسیر شده در این جلد، صفحه شماره 55، که وقتی این قضیه اتفاق افتاد و اونها گفتن بیایم مباهله و ملاعنه انجام بدیم، فرداش پیغمبر دست چه کسانی رو گرفت؟ فأخذ بید علی و فاطمه و الحسن و الحسین، دست اینها رو گرفت و رفت به طرف مباهله و این آیات رو خواند، و بعد میگه این آیه نازل شد، فیهم نزلت ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. میگه جابر بن عبدالله انصاری در تفسیر این آیه چی میفرمود؟ میگفت انفسنا و انفسکم رسول الله و علی ابن ابی طالب، مقصود از نفس اینجا رسول خدا و امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب هست، منظور از ابناءنا امام حسن و امام حسین هست، و منظور از نساءنا فاطمه زهرا سلام الله علیها هست. بعد آقای ابن کثیر میگه این روایت حاکم نیشابوری در مستدرکش نقل کرده و گفته سندش صحیحه. بعد میگه یک روایت باز از شعبی به صورت مرسل نقل شده که اینم سندش صحیح تر از این قبلی هست، و روایاتی دیگه از ابن عباس و برا و سایرین هم نقل شده که منظور از نفس پیغمبر علی ابن ابی طالب علیه السلام است. و کتاب های دیگه که این روایت رو نقل کردن و گفتن که سندهای صحیح وجود داره که منظور از نفس امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام هست و که من ده اینا رو خیلی سریع میخونم، کتاب المحاسن والمساوی مال آقای ابراهیم ابن محمد بیهقی هست، در یک جلد بیشتر نیست البته این کتاب، در صفحه شماره 41 همین فضائل امیرالمومنین علیه السلام رو میاره و بعد روایت جالب رو نقل میکنه. سوال میکنن از شخصی که افضل اصحاب رسول خدا کیه، میگه ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر و سعد و سعید و فلان و فلان و فلان. بعد ازش سوال میکنه علی ابن ابی طالب من کجاست؟ پس گفت یا هازا تستفدی ان اصحابه هم ان نفسه، شما پرسیدی افضل اصحاب پیغمبر که نه از نفس پیغمبر، تو از نفس پیغمبر داری برای اون نفس پیغمبره، جان پیغمبره، تفاوتی با پیغمبر بزرگوار اسلام نداره. و بعد این آیه رو میخونه که ندعو ابناءنا و ابناءکم تا آخرش فکیف یکون اصحابهم مثل نفسه، اصحاب پیغمبر میتونه مثل نفس پیغمبر بشن؟ نه، این دوتا با هم دیگه تفاوت اساسی داره. در جامع الاحادیث آقای سیوطی هم همین روایت آمده که خود پیغمبر بزرگوار اسلام میفرماید اینها از نفس من سوال میکنن. روایات رو نقل میکنه کیا افضل هستن رو میشماره و بعد میگه من علی ابن ابی طالب پس جایگاهش کجاست؟ میگه این نهازا یسالونی عن النفس،
از نفس من پرسیدی.
این تعجب میکنه پیغمبر، تو داری از نفس من سوال میکنی؟ هر فضیلت من دارم علی ابن ابی طالب علیه السلام هم داره. و جالبه خود آقای احمد ابن حنبل هم وقتی ازش سوال میکنن همین قضیه رو میگه که بنده خیلی سریع اینها رو رد میشم. مناقب امام احمد ابن حنبل که آقای ابن جوزی نوشته با تحقیق دکتر عبدالمحسن ترکی این روایت رو نقل میکنه که عبدالله ابن احمد ابن حنبل میگه من حدیث سفینه رو خوندم، حدیث سفینه رو به حال پدرم خوان و من به او گفتم یا ابه و ما تقولو فی تفضیل، نظر درباره تفضیل چیه، چه فضیلتش بالاتر هست؟ قال فی الخلافه ابوبکر و عمر و عثمان، اگر منظور فضیلت در ترتیب خلافت هست ابوبکر و عمر و عثمان. فقلت فعلی ابن ابی طالب، پس علی چیه؟ قال یا بنی علی ابن ابی طالب من اهل بیت لا یقاس بهم احد، او از اهل بیت پیغمبره، کسی با اهل بیت قابل مقایسه
نیست، حتی خلفا که از صحابه بالاتر،
حتی خلفا. و بعد در صفحه بعد باز مطالب دیگه رو میفرمایه آقای احمد ابن حنبل نقل میکنه، مال احد من الصحابه من الفضائل بالاسانید الصحاح مثل مال علی رضی الله عنه، که مطالبی است که البته خب به بحث ما مربوط نمیشه و این خیلی واضح هست که از همه صحابه بالاتر هست 100%. و اینکه از همه انبیا هم بالاتر هست دلیل هم اینکه نفس پیغمبره، وقتی علی ابن ابی طالب علیه السلام امیرالمؤمنین نفس پیغمبر باشه، هر فضیلتی امیرالمؤمنین داره اونها هم
دارن،
هر فضیلت پیغمبر داره علی ابن ابی طالب علیه السلام هم داره. اگر شما اشکالی به این قضیه داری بفرمایید، البته اشکالات بسیار خنده داری اینها کردن که ما قبلا جوابشو دادیم و کلمه فضل اصحاب کسار رو هم من جستجو زدم در کتاب‌های اهل سنت، مطالب متعددی میان، چون وقتمون کم هست من از اینها میگذرم. اما اگر سوال میکنیم از اینها چرا ابوبکر عمر پیغمبر نبود، چرا عایشه و حفصه با خودش نبود، مگر اون اهل بیتش نبودن، مگر پیغمبر ابوبکر عمر رو دوست نداشت، اگر دوست داشت چرا نبود، اگر عزیزتر بود از امیرالمؤمنین خود چرا نبود، اگر برده بود شما چیکار میکردید، اگر ابوبکر عمر رو جای امیرالمؤمنین برده بود شما الان چیکار میکردید؟
برای ما می آوردن سند صحیح روایت فضیلت عمر مستر میکردن اینجا. این
در خدمتتون هستم.
زنده باشید، از استاد یزدانی ممنونم. خب دیدید که بحث فضیلت امیرالمؤمنین و اهل بیت علیهم السلام بر سایر پیامبران بجز نبی مکرم اسلام رو خود علمای اهل سنت استناد و استدلال کرده بودن به همین آیه شریفه. و باز هم آقای سجودی اگر دوستاش بره بیشتر مطالعه کنه و بعد بیاد بشینه در مقام کارشناسی شبکه. کلیپ بعدی رو ببینیم، کلیپ شماره 268 باز هم در مورد استغاثه است اما در مورد یک شخص دیگه. برمیگردیم در خدمت استاد ابوالقاسم بعدش خواهیم بود.
سلام بر شما آقا محمد از ایران.
سلام علیکم.
سلام و رحمت الله آقا محمد.
آقای هاشمی من یه سوال داشتم خدمتتون.
آیا علی صلی الله به کافر عبد، آیا علی الله برای حضرت علی کافر
بود؟ حضرت علی برای شیعیان اثنی عشری بله، ولی برای شما وهابی نه.
خب
خدایی که اختیار نداره برای خودش ولی و امام به خلیفه معین کنه چجوری کفایت میکنه برای شما؟
خب خدا برای خودش.
حالا صبر کنید شما، من یه مطلبی رو بهتون میگم بعدش جواب، اگر سوال داشتی جواب بهتون میدم.
خب بفرمایید.
اویس بن عبدالله میگوید مردم مدینه دچار قحطی شدیدی شدن، سپس به عایشه شکایت کردن.
اجازه بدید آقای محمد چون مطلب دیگریش، آقای محمد چون مطلبی که میخوایم ارائه بدیم مرتبط با موضوع سابق نیست، اجازه بدید موضوع اول
خاطر
نخیر. آقا محمد شرمنده، آقا محمد عذر میخوام، قرار نیست مباحث 10 تا مبحث ارائه بدید. حالا ما از تک تک شما مطلب اولتون ارائه دادن، چرا الله برای خودش ولی انتخاب نکرده از نظر شما؟ این مطلب اجازه بدید بعد
میرسید. شما از نظر ما معین کرد، از نظر جناب عالی معین نکرد.
خب از نظر شما خدا برای خودش ولی انتخاب کرده، درسته؟
بله
این ولی چه کسی بود؟
امیرالمومنین علی بن ابی طالب و فرزندانش.
احسنت. مطمئنید یا شک داریم؟
نه مطمئن.
خودتون میدونید یا بهتون گفتن؟
من خودمون میدونیم، مطمئنیم آقای هاشمی. خب. و به اونم گفتن و هر جوری شما حساب کنید. خب. ما مطمئنیم.
حالا اشکال نداره، فرزندان حضرت علی، همه فرزندان حضرت علی یا نه خیر گزینشی افراد معین؟
هر کدومش که امام قبلی معین کرده آقا بعد از من پسرم امام است، ما خب. اونو قبول داریم.
اسماعیل فرزند جعفر صادق اول امام بود، اما از دنیا رفت و این امامت خداوند تغییر نظر داد و موسی کاظم شد. این چی شد؟ آیا اسماعیل جزء ولی بود یا خیر؟
خب ببینید، ما که تشکیک نکردیم در، یعنی در زمان خود امام جعفر صادق که این شبهه پیش نیومده. خب از دنیا رفته امام موسی بن جعفر اومده.
آقای اسماعیل ولی بود، اسماعیل ولی هست یا خیر؟
نه ولی نیست.
چرا ولی نیست؟ مگر امام چون... نبود؟
نه، چون امام امام جعفر صادق حضرت موسی بن جعفر را به عنوان امام معین کردن.
بله.
شیعیان اثنا عشری خب. هیچ اختلافی و شکی ندارن.
خب حضرت علی بله. حضرت علی حضرت حسن بله. را انتخاب کردن بعد از خود یا خیر؟
بله.
کجا انتخاب کردن؟ یک مطلب ارائه بدین
آقای هاشمی. ببینید بله. ما اون چیزی که به ما رسیده متوجه هستیم، هیچ شکی هم در اون نداریم.
شک من از شک شما نمی‌پرسم آقا محمد. شما خودتون فرمودین آقا محمد، من تاکید کردم که آیا خودتون میدونید؟ فرمودید که من خودم میدونم. گفتم شنیدید؟ گفته نخیر. فرمودید که نخیر، خودم میدونم. الان شما کجا میدونید که حضرت علی حسن را انتخاب فرمود؟
قاتل حضرت علی علیه السلام توسط کسی قصاص شد؟
آقای سوال من از قاتل و مقتول و شتر و اسب و اینها نیست. سوال این حضرت علی کجا حضرت حسن را به عنوان ولی و جانشین بعد از خود انتخاب فرمود؟
آقای هاشمی ببینید، قاتل حضرت علی علیه السلام توسط چه کسی قصاص شد؟
توسط حضرت حسن.
خب ما حضرت حسن را امام بعد از حضرت علی علیه السلام میدونیم.
یعنی چون قاتل را قصاص کرد شد امام؟
نه ببین، دلایل دیگه داره. شما من آمین همین
من دلایل دیگه شو میخوام. برای من چرا شما تا این حد بی دلیل بایستی بمونید که چاره نباشه مگر طریق قاتل و مقتول و جنب و الاغ و اسب و اینا بیاریم؟
یه لحظه صبر کنید شما، یه لحظه صبر کنید شما. بعد از این که خلیفه دوم میاد میگه بیعت ابوبکر،
آقای محمد سوال من از خلیفه اول دوم سوم نیست. آقای محمد سوال اینجاست، حضرت علی کجا حضرت حسن را جانشین بعد از خود انتخاب کرد؟ اگر پاسخی ندارین اجازه بدین شاید روحانیون پاسخ داشته باشن.
نه پاسخ دارم. شما بذارید من مطالبی که دارم ارائه بکنم، شما کارشناسی بعدا جواب بدید.
بفهمم
که دارید شما از چی میترسید؟
وقت محدوده آقا، از این میترسید؟
نه یه دقیقه آخرش
مطالبی از شما بشه، این دل دردی رو دوا نکن. آقا محمد، آقا محمد حضرت علی کجا حضرت حسن جانشین انتخاب کرد؟ بفرمایید
آقای هاشمی. شما 30 ثانیه به من وقت بدید.
بیا 30 ثانیه بفرمایید.
عایشه به قبر به مردم گفت به قبر رسول خدا رو بیاورید.
سوال از این نیست آقا محمد، موضوع رو منحرف نفرمایین. جان حضرت علی، حضرت علی کجا حضرت، سوال از حضرت عایشه نیست بابا، موضوع را این نیست. الان شما مطلب حضرت علی کجا حضرت حسن را به عنوان جانشین
بعد از خود.
متشکرم آقا محمد، خدا یار و نگهدار، شما موفق و سربلند باشین.
خب این کلیپ هم با هم دیگه ملاحظه کردیم، دیدید که آقای هاشمی وقتی که یک بیننده روی خط میره و به راحتی میتونه این آقا رو به چالش بکشه چطوری شروع میکنه بحث کردن، مخصوصا با تعابیری که در پایین کلیپ اومده بود. شما با اون جملات مشخص شد براتون که کجا بحث رو عوض کرد، که انشالله استاد ابوالحسنی در موردش توضیح خواهند داد. اما استاد ابوالحسنی تو بحث اینجا مطرح شد. اولا اینکه این آقا اومده بود در مورد بحث توسل صحبت بکنه، آقای هاشمی بحث عوض کرد در مورد جانشین امام حسن علیه السلام و ایشون گفتش که شما اگر قبول دارید امامت امام حسن رو بعد از امیرالمومنین، آیا دلیلی دارید یا خیر؟ توی یک کتب روایشیه که مشخص و واضحه و خیلی جای بحث نیست، همون روایات اسنادی که ارائه شد برای آقای حیدری، همون هایی که فکر می‌کنم کفایت بکنه در بسیاری از اونها، نه مثلا بعد از امیرالمومنین اومده بود، حالا خیلی نیاز نیست اون. اما ببینیم آیا خود اهل سنت همچین بحثی رو دارن که امام حسن علیه السلام جانشین امیرالمومنین بوده یا نه. و بحث بعدی هم بحث در مورد اصل موضوع در مورد توسل بود، ایشون روایت رو می‌خواست بخونه از ام المؤمنین عایشه، آقای هاشمی خیلی می‌ترسید. ببینیم اون روایت چی هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ملاحظه کردید امام زینبیس کردیم که مشخص شد از اون دقت بکنه. اول بیننده زنگ می‌زنه، خب بحثم آذر هر کی می‌خواد بگه، تا روایت توسل ام المؤمنین عایشه به قبر پیغمبر رو وسطش میرسه میگه صبر کن، شما اول این سوال منو جواب بدی. یعنی میبینه این روایت مطرح شه جوابی براش نداره، بحث منحرف میکنه. بیننده گفت خب باشه من سوال شما رو جواب میدم اما بعدش اونو میپرسم. گفت باشه مشکل نداره. دوباره زلزلش نداشت که بچه بکنه. خب آیا هاشمی چرا میترسی از این روایت مطرح بشه؟ ما تریبون آزاد میذاریم، زنگ میزنن هر چیزی که میخواد میگن. شما تریبون آزاد گذاشتین یا برنامه دیگه، بیننده زنگ میزنه دیگه از دزدی شما از آقای ملازم نمیپرسه، روایت میخواد برای شما بخونه، چرا نمیذاره بخونه؟ چه مشکلی داره؟ اما اینکه در کتب شیعه آمده یا نه، برای ما قبلا آیه حیدری تا گفت ما مطرح کردیم، تصمیم تو لطف بکنن. الان در سایت هم هست 40 روایت صحیح در اثبات امامت از کتاب شیعه و سنی. اصلا اولین روایتش که پیغمبر فرمودن او معبیدی الالحسن ثم معبیدی الالحسین، امیر مؤمنان بعد امام حسن بعد امام حسین علیه السلام. پس با سند صحیح اولین روایت هم هست که آیه حیدری درش گیر کرد. و دیگر روایات 40 روایت ما آوردیم، این در کتب شیعه، پس مشکل نداریم. در کتب اهل سنت البدایه و نهایه ابن کثیر جلد 6 صفحه 249 میاد مطرح میکنه علیاً اوصا الی، امیر مؤمنان وصیت کرد بعد از من خلیفه چه کسی است؟
امام
حسن علیه السلام. البدایه و نهایه جلد 6 صفحه 249 و دیگر کتب ما رسالت یه مقاله برای همین زمینه گذاشتیم. پس هم در کتب شیعه هم در کتب اهل سنت مسلم است که خلافت مردم بعد از امیر مؤمنان با امام حسن به یدگه کردن به خاطر وصایت، به خاطر وصیت امیر مؤمنان و دستور پیغمبر بوده. خب دیگه آقای هاشمی این که مشخص شد. اتفاقا این بیننده شبیه نکته‌ای داشت، حالا جای بگم. اینها میگن که ما معاویه رو خلیفه میدانیم، چرا؟ چون قصاص کردن از قاتلین کار کیه؟
جانشین اون شخص دیگه
خلیفه.
بله.
خب قصاص کردن از قاتل امام حسن، قاتل امیرمومنان کار کیه؟
خلیفه بعد از امیرالمومنین.
امیر مؤمنان روز آخر گفت چه کسی مسئولیت قاتل من رو داره باز من؟
امام حسن علیه السلام.
امام حسن. پس اینم باز اشاره به اون حرف خود شما داره که شما میگید معاویه چون که دنبال بحث قاتلین بود و بحث قتال کار خلیفه است، وگرنه معاویه که پسر عثمان نبوده که ولی دمش به حساب بیاد. معاویه چیکار عثمانه؟ پسرشه، پدرشه. شاید این نسبت این وسط رو ما خبر نداریم. اما اینی که شما دارید میگید، خب معاویه چرا میگید دنباله؟ آقا چون در اون زمان خلافت رو به عهده داشت و خلیفه ولی و من لا ولی له هست. خب بعد از امیرمومنین خود حضرت گفت بعد از من ولی این قصاص چه کسیست؟
امام حسن.
امام حسن هر چی گفت نفهمونن بچه ها هر کار خواستن بکنن، چون تصمیم کلیگیری کلی باید باشه، اما یک کن امام حسن. پس همین هم اشاره داره. اما ما در این خیلی از این راحت ها رو بهتر داریم، روایت صحیح از پیغمبر داریم، در کتب اهل سنت وصایت صریح امیرمومنان به امام حسن داریم، اینا رو بذاریم کنار. اما اون روایتی که اینقدر آقای هاشمی ازش ترس داره که نباید مطرح بشه چه روایتی است؟ روایت در سنن دارمی است که ما بارها نشون دادیم و تقاضا میکنیم بیننده ها وقتی مطرح میکنن همینا رو مطرح کنن که هیچ مشکلی هم نداره اگر تصمیمات رو من لطف کنن. مسند دارمی یا سنن دارمی، تحقیق حسین سلیم اسد الدارانی که خودش هم جزء وهابی هاست، جلد 1 دارالمغنی لنشر التوزیع. این دارالمغنی کجاست؟ المملکت العربیه السعودیه، عربستان چاپ شده. ملاحظه این فهمید جام در عربستان چاپ شده. میاد اصلا باب باب کرامتهایی که خداوند متعال به پیامبرش بعد از موت داشته. سند رو مطرح میکنه، روایت شماره 93، پاورقی شماره 4. پاورقی شماره 4، رجال هو ثقات، همه راوی ها ثقن. آخرین کسی که در روایت چه کسی است؟ پیغمبر یا یک صحابی؟ نه، یک صحابی است و هو موقوف اون علی عائشه، یک صحابی رسیده. ایشون میگه من در غیر اینجا پیدا نکردم، ما پیدا کردیم، بارها هم گفتیم، اما برای ما مهم همین یک سند صحیح است که داره. قحط اهل المدینه قحطن شدیدن، در مدینه قحطی شدیدی آمد. فشکوا الی عائشه، با عائشه شکایت کردن. چیکار کنیم؟ گفت نگاه کنید قبر پیغمبر کجاست. فجعلوا منه کوا الی السماء، یه پنجره به آسمان باز کنید تا بین قبر و بین آسمان سقف نباشد. ففعلوا، همین کارو کردن. توسل نه فقط به پیغمبر، به قبر پیغمبر.
ته شرک دیگه،
دیگه پدر جد شرک بگیم قول معروف. ففعلوا فمطرنا، باران آمد اونقدر که تمام خارهای بیابان سبز شد، اونقدر که شترها چاق شدن، اونقدر که بدنهاشون از چربی چاک چاک شد. اسم اون سال رو عامل فقر گذاشتن. خب متشکر دافرمان. بنابراین این دیگه شکی درش نیست که یک کار به قول وهابی ها شرکالود. و قبلا ما گفتیم، نشونم دادیم، این تصویر اگه لطف کنن، این تصویر حرم پیغمبره. این همون محلی است که یک پنجره رو گنبد پیغمبره که قبلا هم یک دروغ های بعضی گفته بودن از وهابی ها. دقیقا مقابل اون اگر ملاحظه کنید یک سری پنجره ها در سقف قدیمی بوده، از شبابیک و طیاق فی القبه الخضراء. اینجا ملاحظه کنید کو و شباک، این گنبد قدیمی داخل حجره است. این یک پنجره، مقابل اون یک پنجره دیگه. دقیقا اگر شما یه خط بکشین از محل لحد شریف در قبر میاد به اینجا، به این پنجره میاد بالا، به این پنجره، یک خط مستقیم به چی میرسه؟ به محل قبر حضرت در لحد میرسه. این نقشه ای که خود عربستان از ذریع و قبر مطهر حضرت چاپ کردن. چرا این دو پنجره رو الان در عربستان گذاشتن؟ برای این بوده، از الان نه، قبل از اینکه وهابی ها بیان، برای اینکه هر وقت خوشتالی میشد در مدینه اینو باز میکردن، باران میومد. اما الان وهابی ها میدونن اگر ما این کار رو بکنیم دیگه همه میفهمن بابا توسل جایز است، اونم توسل نه به پیغمبر، به قبر پیغمبر. خود پیغمبر که خیلی بازش نفت، قبرش هم میتونه به ما چکار کنه؟ حاجت بده. اینا این کار انجام نمیدن، نزار در مدینه خوشداریست. هر وقت که هواشناسی اعلام بکنه که بارون احتمال داره بیاد، کسی که مدینه میدونن رفته باشن، اخبار اگر هواشناسی اعلام کنه فردا میخواد بارون بیاد، اینا میرن نماز بارون میخونن فرداش. جالب اینجاست، ما عرض کردم قبلا ما برنامه داشتیم، در می‌خواستم برنامه ضبط کنم در مدینه، در هواشناسی اعلام کرد بارون می‌خواد بیاد، اینا به اینکه ما کرامت از خودمون نشون بدیم گفتن که ما چی می‌خوایم؟ نماز باران بخونیم. ما رفتیم با یک از پشتمونا که مشرف وقی بود برنامه رو ضبط بکنیم. اینا بلنگاشون سر و صدای نماز بارون، هوا ابری شد، منم ناراحت که خدای الان هوا ابری، نور کم، ضبطم نمیشه کرد. اما تا نماز بارون خوندن تمام ابرها رفت کنار، هوای آفتابی بسیار عالی که قشنگ اثر نماز بارون اونها رو من به عینه احساس کردم. علمای شیعه در ایران نماز بارون میخونن، بارون میباره، آقایون در ایران نماز بارون میخونن، ابرهایی که جمع شدن میرن. این چیزی که ما به عینه ملاحظه کردیم. خب خدمت
بله، دست شما درد کنه استاد ابوالقاسم. بالاخره فرق شیعه با بقیه این هست، ما وقتی که یک جا شخصی کار مثبتی رو انجام داده، کار نیکو و اسلامی رو انجام داده، مثل همین توسلی که ام المؤمنین عایشه به قبر کرده، ما میگیم این کار صحیحه، ما میگیم این کار درسته. ولی همین کار رو با این که ام المؤمنین عایشه انجام داده، این آقایون میگن عین شرکه و اگر نتونن به این روایت جواب بدن، یعنی در لفافه عایشه رو مشرک دونستن. آقای هاشمی، شما که فرمودید که آیا کسی به شما گفته امامت امام حسن رو یا نه؟ خب همین سوالی که شکیب ولایت از شما بارها مطرح کرده، آیا کسی به شما خلافت خلفا رو گفته؟ برید ازش بپرسید. اگر نه میدانید، خب چرا ادله نمیارید؟ شما که یک بیننده برای امامت امام حسن که در کتب شما بحث خلافتش قطعی و ثابت است دلیل میخواید، چرا دلیل عقلی، دلیل قرآنی، دلیل روایی ارائه نمیدید برای خلافت خلفا؟ خلاصه ما باز هم همچنان منتظر هستیم. من نمیدونم اتاق فرمان ما مستقیم بریم تماس ها؟ بله، یک میان برنامه زیبا بریم با هم دیگه ببینیم، بعد برمیگردیم شنونده صدای شما خواهیم.
غیر از علی که خواند محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بود است همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لباس محشرش، غیر از علی که زینب کبراست دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد.
علی 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 علی
علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی میری که بود مونس فرد فقیر کیست، پیری که گش هم دم طفل صغیر کیست، مردی که دیو نفس ورا شد اسیر کیست، در بیشه شجاعت و غیرت شیر کیست، بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست.
علی 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 علی
مرد نبرد خیبر لنگ احد کجا، مرد نبرد خیبر لنگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا، مرد قدیر پیرو به خط سقیف نیست، مرد قدیر پیرو به خط سقیف نیست، با قصد منبر نبوی کس خلیف نیست، با قصد منبر نبوی کس خلیف
نیست.
متشکریم از شما بینندگان عزیز و ارجمندی که تا این دقیقه پای شبکه جهانی ولایت برنامه کلامی طیبه نشستید و منتظر هستید که الان ببینیم شنوندگان بینندگان عزیزی که روی خط میان سوالاتشون چی هست و چه نقطه نظراتی رو دارن. خب اتاق فرمان بفرمایید تماس اول رو، چه کسی و از کجا؟ اتاق فرمان. بله آقا اکبر از تبریز، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
حال شما بفرمایید. بله بله بفرمایید.
سلام خدمت شیخ الاسلام، حالا به قول دوستان رهابی و مذل اعضای امیر المومنین جناب آقای ابوالقاسمی عزیز و همین سید بزرگوار آقای یزدانی بزرگوار،
سلام
و همچنین سلام می خدمت آقای حسینی. بند اکبر هستم از تبریز.
اگه یک مقدار بلندتر هم صحبت بفرمایید و صدای ما را از طریق تلفن بشنوید ممنون میشیم.
ارادتمندم. بله بند اکبر هستم از تبریز و یکی از ادمین‌های روم تالار ندای شیعیان.
بله
منتظران حضرت مهدی صلوات الله علیه و سلام.
شما همون آقا اکبری هستید که اینطوری بالاخره این بلا رو سر شبکه کلام آوردید، درسته؟
واقعا شاگرد دوستان محترم خصوصا شیخ جواد ابوالقاسمی هستیم و الحمدلله.
اکبر شما اولا تخصصتون چیه؟
بنده دانشجوی تر ماهر مهندسی پزشکی بیولکتریک.
احسنتو.
ارادت مندم. سلام دوستو. بنده البته جناب اگر شما حتما مت نظرتون هست، همون آیدی سائقت الحیدری علی رؤوس الوهابی هستم که قرار بود واسط مناظره بین شما و شیخ البغدادی بشه.
بله بله.
و متاسفانه فرار کردن ایشون. در مورد همون عایشه فی کتاب الله و کتب الفریقین قرار بود که بین شما و ایشون مناظری انجام بگیره، متاسفانه خیلی فرار بدی انجام گرفت از طرف ایشون و حیف شد دیگه. بالاخره ما میخواستیم بعد از شیخ فرار از صحیبی یه جشن دیگری هم بگیریم که متاسفانه نشد. اما اگر اجازه بدید در حد دو سه دقیقه عرایضی بگم خدمت شما در مورد همون ازدواج موقت که نذاشتم ما حرف بزنیم، کلن در حد یک دقیقه با 25 ثانیه عرایضی گفتیم. اما اونی که خیلی مهم بود و نتونستم بگم سخن ابن حزم در المحلا بود که میگه وقد ثبت على تحریرها بعد رسول الله جماعت من السلف رضی الله عنهم.
بله.
میگه جماعتی از گذشتگان پاک اهل سنت در تحلیل نکاح مطع اجماع داشتن. منهم من الصحابة رضی الله عنهم اسماء بنت ابی بکر الصدیق، جابر بن عبدالله، ابن مسعود، ابن عباس، معاوية بن ابی سفیان، عمرو بن حرس، ابا سعید الخدری، سلمه کذا کذا. میگه تا اینکه میگه همه این اصحابی که عرض کردم، دختر ابو بکر و جابر بن عبدالله و کی و کی، همه اینها مدت رسول الله و مدت ابی بکر و عمر الى قرب آخر خلافت عمر.
بله.
تا آخرین روزها و ماهای خلافت عمر اجماع داشتن در نکاح مطعه. و همون روایتی که از خود عمر بنده گفتم اونجا که مطعتان کانتا علی احد رسول الله انا احرمهما، من هر دو تا رو حرام میکنم و اعاقب علیهما مطعت النصار و الحج. همین سخن هستش که تا آخرین ایام خلافت جناب عمر بن خطاب این نکاح حلال بود. استاد ابوالقاسمی در مورد روایت توسل عایشه به قبر رسول الله نکاتی رو فرمودن. حالا من نمیدونم اون نکته‌ای که بنده می‌خواستم عرض بکنم رو ایشون فرمودن یا نه. ما توی مدینه همین روایت رو خوندیم و برای ما به شدت دردسرساز شد که گرفتن و بردن توی دارالافتاء و ارشاد به خاطر همین روایت. و اون سخن آقای ثقاف شافعی رو همون رو چون بنده حفظ بودم الحمدلله همونجا هم خوندن که میگه و هذا صریح ایضا باسناد صحیح ان السید عائشه رضی الله عنها استغاثت بالنبی بعد موته و کذا جمیع الصحابه الذين كانوا هناك وافقوها وفعلوا ما ارشدتم الیه، که میگه به سند صحیح صراحتا عایشه و تمامی اصحابی که اونجا بودن به پیغمبر استغاثه کردن و از خود پیغمبر و بعد از وفات پیغمبر ازشون درخواست کمک کردن. حالا من نمیدونم اگر واقعا اگر حکم شود که مست گیرند در شهر، حالا عایشه و بنده و آقای ابوالقاسمی و هر آن که هست گیرند، حالا بماند همین قضایا. امیدوارم که حالا ما هم سربازی باشیم در گردان شبکه جهانی ولایت و خدمتگزار همه دوستان باشیم و از طرف همه ادمین ها و همچنین اعضا و دوستان حاضر در تالار ندای شیعیان سلامی گرم خدمت استاد بزرگوار آیت الله حسینی قزوینی و سیدین و شیخین ابوالقاسم و یزدانی و مجری گرامی آقای حسینی عرض می‌کنم و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله.
خیلی متشکرم از شما اکبر آقای عزیز که ما امشب کلیپ این اکبر آقای بزرگوار رو پخش کردیم و دیدید که چطوری آقای هاشمی رو داشت به چالش میکشید که اینها خب وقتی که ببینن یک کسی روی خط اومده و میخواد پاسخشون رو بده قطعاً یا وارد بحث میشن اجازه نمیدن ادامه بده، یا همیشه ما دیدیم هر چی کلیپ از اینا پخش میکنیم میگن وقت کمه. حالا کی اینها میان بشینن که یک وقت درست حسابی برای بحث داشته باشن معلوم نیست، هر وقتی یک کسی تماس میگیره وقت کمه. خب تماس بعدی احمد آقا از اتریش از شیعیان عزیز و گرامی. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم آقای حسینی.
بفرمایید.
حال شما خوبه؟
زنده باشید.
بعد سلام عرض می‌کنم خدمت آقای ابوالقاسمی، آقای یزدانی محترم.
سلام علیکم.
سلام. واقعا به شما افتخار می‌کنیم، شما افتخار جریان هستید. بعد من یه سوالی داشتم. ما بعضی وقتا مثلا اینجا با دوستان و خانواده وقتی می‌شینیم برای خنده شبکه وهابی‌ها رو بعضی وقتا نگاه می‌کنیم. بعد یه روز آقا یکی از کارشناسای اینا راجع به سیمای حضرت امیرالمومنین صحبت میکرد، میگفت تو کتاب شیعیان اومده که اینو بدترین توهین خودشون میکنن و این حرفا، نمیدونم اسم اون کتاب چی بود یادم رفته، بعد میخواستم یه توضیح راجع به این بهم بدین.
عبارت رو میفرمایید تو ذهنتون هست؟
میگفتن مثلا تو کتاب شیعه اومده که سیمای حضرت امیرالمومنین اینجوری بوده، مثلا بد بوده.
عبارت تو ذهنتون نیست ما ببینیم که چی هست؟ عبارت عربیش یا اون کتاب؟
نه متاسفانه باشا. مثلا من خواستم ببینم چه روایتی هست تو کتاب شیعه یا نه.
متاسفانه اینا هر چی باشه به نفع خودشون و به ضررش میخوان برداشت کنن. روایاتی در کتب شیعه است زیباترین چهره رو برای امیرمون علی بن ابی طالب ترسیم کرده و در این هم شکی نیست که حتی برخی از جاها هستش که افراد حضرت رو میدیدن فقط محو زیبایی چهره حضرت میشدن و در مقابل ما کلیپ شیخ الازهر رو پخش کردیم که میگه آقای عمر قدش 3 متر بوده، سیاه چهره،
لوچ،
کچل، چشم‌ها چپ و دیگر مطلبی که گفتن. اگر بنا باشه به فرض نقل ظاهر یک شخصی اهانت به او باشد، خب شیخ الازهر بیشترین اهانت به آقای عمر کرده و اینم نقل کرده از طبقات الکبرا و دیگر کتبی که با سند صحیح اینو نقل کرده. خب اگر واقعا بنا باشه ما به فرضم اگرم کسی نقل کرده باشه چیزی که زشتم باشه، به فرض که نداریم ما هم چیزی، خب شما هم داریم این که دیگه نقلش یک چهره است، حالا حد اکثر نهایتش می خب حالا به فرض نداره خوشگل نبوده یه چی
ممنونم. بعد امروز آقای حسن آقا از ببخشید از عراق تماس گرفتن، بعد راجع به آقای یزدانی میگفتن که مثلا شما شبکه سیاسی رو انداختین ایشون افغانی هن و این حرفا. من میخواستم بهشون بگم که ما افغانی و ایرانی نداریم، همه شیعه هستیم و پیشوامون امیرالمومنین حیدر هستش. من دست آقای یزدانی رو میبوسم از اینجا، واقعا افتخار ما هستن.
حالا یک شبکه بازیکن خارجی ورده نانا رفت خودشو بینن میدوزن بالاخره بازیکن اینا رو، انتظار دارن همه اینجوری بخوان رفتار بکنن.
بله. بعد این آقای چیزم که آقای اسمشو نمیدونم، رئیس شبکه کلمه اصلش، بعد میگه ما دشمن اصلی صهیونیست هستیم و مثلا حزب الله و اینا همکارشون هستن. وقتی اینو میگه ما همین زنی زیر خنده اینجا، واقعا جالبه.
زنده باشید احمد آقای بزرگوار. پاسخاتون رو گرفت بودم در یعنی
شما برنامه خوبتون. بعد از آقای غزمینی تشکر میکنم، واقعا اینجا مثلا بعضی وقتا به شبکه های وهابی ها هم زنگ زنن، افغانی های وهابی مثلا میگن ما طرفدار شما هستیم اینا، مثلا ما خواستم بگم که اینجوری نیستش که ما افغانی هم واقعا طرفدار علی بیت زیاد داریم در افغانستان، ما دوست داریم برادران شیعمون رو در ایران.
بله زنده باشید انشاءالله. به هر حال اون چیزی که ملاک برتری هست که قرآن ملاک قرار داده است تقواست، نه ملیت ها، قومیت ها و زبان های مختلف. خیلی ممنونم از شما احمد آقای عزیز.
زنده باشین. خدا
حافظ شما باشه. به هر حال اینهایی میان میگن بحث شما شبکتون سیاسی هست، مالا ما نمیدیم شبکه ولایت سیاسی یا شبکه کلمه، یک هفته فقط بحث سیاسی مطرح کردن. حالا پاسخ به اون بخشی که اعتقادی هست بر وظیفه شبکه کلمه است اینجا ما میایم پاسخ میدیم، اون چیزی که بحث مسائل سیاسی هست و دیگه مردم پاسخش رو به اینها میدن. آقای خداپرست از تهران از عزیزان اهل سنت نفر بعدی هستن که ما انشالله صداشون رو میشنویم. آقای خداپرست سلام، درود بر شما.
بنده هم خدمت شما و کارشناسان محترم عرض سلام و ادب دارم. اجازه از من ادامه بدم؟
بفرمایید.
خواهش میکنم. البته یه گلگی دارم، اینه گلگی اولم اینه که متاسفانه همین جوری که هر روز ما میبینیم ثانیه به ثانیه قیمتا میره بالا، روز به روزم این وقت برنامونم میاد پایین، از یه ساعت اومده نیم ساعت.
برنامه ما؟
بله بله.
برنامه ما از ساعت 9:05 دقیقه شروع شده و تا ساعت 11 شب هم
نه نه بینندگان
که بینندگان بله امشب یه مقدار بحثا
مفصل معمولا ما قبلا نیم ساعت وقت کمتر از نیم ساعت 20 دقیقه تا نیم ساعت بود، امشب همون نیم ساعت شد، ولی یه مدتی حالا ما بحثا رو فشرتر می‌کردیم که 45 دقیقه بیننده فرصت می‌دادیم. ولی کلا برنامه تریبون آزاد هست یک ساعت کامل هر روز که بیننده‌ها زنگ بزنن و وقت کافی هم بهشون هر چی میخوان مطرح کنن.
بله بفرمایید.
به هر حال من تا الان برنامه دیگرم میدیدم که یک ساعت بود چیز برنامه برای بینندگان که زنگ بزنن.
حالا به هر حال سوالتون رو مطرح بفرمایید.
بله خواهش می‌کنم. این یه گلگی اگه امکان داره که بیشترش کنی خیلی بهتر میشه. بعد من یه سوال دارم خدمت حاج آقا ابوالقاسمی و حاج آقا یزدانی و کلیه علمای شیعه و سنی. حالا که به مستقیم من با شما صحبت می کنم اسم شما را آوردم، ولی در کل کلیه علمای اهل تشیع و اهل سنت این سوال رو دارم. حالا برفت علمای اهل سنت این جر و بحثایی که الان پیش اومده و میاد، فرض کن حق با اهل سنت باشه یا علمای اهل تشیع، فرض کن حق با اهل تشیع باشه، من این سوال رو دارم. بعد از این سوال یه 30 ثانیه دیگه یه سوال دیگه دارم و بعد من از خدمتتون مرخص میشم. آیا این از دوتا علما که پرسیدم این چه مشکلی رو حل میکنه؟ بلفرض مثلا فرض کنیم تشیع میگه عمر یا کافر بوده یا عمر مثل بزکوهی تو
اون ما هم چند رو ندادیم، نه شیعه گفته کافره نه شیعه گفته بزکوهی. ببینید خب همین ابتدایی هم شما دارید
خب
اونی
خب
که میگیم ما نقل میکنیم از کتاب آقای سیوطی. بله خود خلیفه دوم گفته ما نگفتیم.
بله حالا هر کی گفته آقا فرض کنیم حق با شما بوده، حالا درست شد آقا عمر ما عمر رو رد کردیم و عمر رو کاری نداریم و شیعه بر حق. من این سوال رو دارم اگه ممکنه در نمیدونم 30 ثانیه یه دقیقه چه مشکلی رو از جامعه و از دنیا حل میکنه؟
به فرض شما ثابت کردید که پیغمبر اسلام اصلا حق، چه مشکلی از درد بین مسیحی‌ها و مسلمان‌ها حل میشه؟
پیغمبر حق؟
بله اصلا فرض کن قرآن راست.
خب
چه مشکلی از مسلمان و مسیحی حل میشه؟
حالا شما خداپرست نباشه شیطان پرست باشه مشکلش چیه؟
خب ببین من میخوام اینو خدمتتون عرض کنم، شما زمان اینو شما باید بفرمایید که بلفرض کل دنیا یهودی باشه مسیحی باشه و مسلمان ها هیچ قدرتی نداشته باشن و هیچ مملکتی دستشون نباشه هیچ حکومتی نداشته باشن. اما سوالم اینه آیا به شما منظور اینه اگه کل دنیا شیعه بشه یعنی سنی ها شیعه بشه این فقر و بدبختی و بیعدالتی و
ظلم؟ پس شما دنبال مادیات هستید از مذهب حق بودنه از... یکی از خلفا میخواهید بحث دنبال مادیات باشه دیگه، همونطور که ابتدای فرمایشتون هم شروع کردید.
تمام جنایت ها زیر سر فقره. من حرفم اینه آیا از بین میره؟ اگه از بین میره ما 34 سال حکومت شیعی داریم تو ایران، چرا از بین نرفت؟
خب باشه حکومت عثمانی هم صدها سال حکومت اهل سنت داشت.
خب پس اگه از بین نمیره دیگه بحث واسه چی؟
پس اسلام بذاریم کنار دیگه، نه شیعه تونسته کلا از بین ببره نه به هر حال اهل سنت تونستن از بین ببرن. آیا پیامبر کلا فقر رو از بین برد؟
پیامبر که مجالی نداشت و ایشون عمری ما حالا رسالتش رو رسون ما
با اینکه معصوم بود
راه ایتونیم، چرا نباید بعد از 1500 سال این عدالت رو رعایت کنیم یا این عدالت رو اجرا کنیم؟ ما هر وقت اینه حالا این مشکل رو حالا
ببینید شما اشکال شما اشکال به اصل اسلام میشه. البته گفتن اولش ما به شیعه و سنی به هر دو اشکال داریم.
خب
اونی که هستش ما این اعمال رو برای قیامت خودمون می‌خوایم بدونیم، می‌خوایم ببینیم پیغمبر چیکار انجام دادن همونطور زندگی کنیم. حالا آش. اگر ما فقیر بودیم یا پولدار بودیم
پیغمبر خودش فقیر بود
امیرالمومنین برای تأثیری برای چیز نداره. ما بعد یاد بگیریم ما ظالم نباشیم، جایی هم به دیگران ظلمی در مقابل قیام بکنیم.
حالا آقای هاشمی رو امشب خیلی بهش تو ویدیو امشب خیلی خوردش کردین که فرار کرده.
حالا شما فقط یه شبش رو دیدی، شبهای دیگه هم بلای برتر از این سرش میومد. اگر بلا سرش اومده با این کتاب هاست
مردم مردونه من میخوام قطعم نکنین. من الان موبایلم وصله به برق، این شارژش کم نمیاد، زیر آنتن موبایلم نشستم هیچ کمبود آنتن نداره.
شارژ شما قد نمیشه آقای خداپرست عزیز، وقت ما محدوده. شما خودتون اعتراض داشتید گفتید وقت تماس ها کمه نیم ساعته. حالا اگر شنونده این بدی روی خط بیاد بگه از این نیم ساعت چرا 6 دقیقه 7 دقیقه شو فقط به یک نفر دادید، آیا این عدالته؟ مثلا شما حالا بحثتون ما میدونیم دیگه آقای خداپرست عزیز، بحثتون بحث سیاسیه هیچ ارتباطی با مذهب نداره.
ببینید آقا این عدالت کجا را؟ من برای عدالت ما جاری همه تبلیغ میکنیم، کو کجا؟
34 ساله که ما حکومت
آقای خدا مرسازی بحث سیاسی میخواد ببینی عدالت کجا رفت؟ برید سراغ همون کشورهایی که دارن فشار میارن به شیعیان. آقای خدا پرست عزیز، همون کشورهایی که پولهای تحریم شده رو میرن میدن به خرج سلاح برای سوریه و کشتن شیعیان و اهل سنت در سوریه.
اگر شما میخواهید ببینید همون شب ببین به آیه ملازاده دوزی کرده شده اونایی که کارشناسای دینیشون هستن در شبکه ها از همدیگه دوزی میکنن. حالا ما الحمدلله از دیگه شبکه ها دوزی نکردیم، همین قدرش عدالت انقدر دستش کرد. ما اصلا تشکر میکنیم،
ممنونیم از شما.
اصلا شما به 200 سال حکومت عربستان ببینید که همین هفته قبل خبر رسمی بیش از 50% در عربستان پایین تر از خط فقر هستند و تا آخر عمر هیچ سرپناهی برای خودشون پیدا نخواهند کرد.
بله، اینم وضعیتی که حالا اگر شیعه نباشد، حکومت شیعه نباشد، حالا شما به خاطر اینکه در این ایام هستیم روی خط اومدید بحث سیاسی رو می‌خواید مطرح کنید، هیچ ارتباطی با مذهب نداره. شما نفرمایید که از علمای شیعه و سنی سوال می‌کنید، بفرمایید از سیاستمداران شیعه و اهل سنت که حالا این دوتاش هم خب بالاخره حکومت عثمانی هم بود. خب تماس بعدی آقای متوجه نشدم اسم ایشون رو، آقای پیشتاد از بندرعباس، اگه درست اسم ایشون رو عرض کرده باشم. آقای پیشتاد سلام علیکم و رحمت الله. آقای پیشتاد صدای بنده رو دارید؟ بله، ظاهرا خب تماسشون قطع شده. اتاق فرمان لطف بفرمایید تماس بعدی. بله، آقا محمد
سلام علیکم،
شب زنده باشید، بفرمایید.
شب همگی بخیر، شب شما بخیر، شب بینندگان عزیزمون بخیر. خیلی خوشحالم که مجددا تونستم باهاتون تماس بگیرم. من فقط امشب به عنوان یک سرباز کوچولوی امیرالمومنین وارد بحث شدم، اگر اجازه بفرمایید.
بفرمایید.
عذر میخوام، این کلیپی که شما در آخر نشون دادید از آقای هاشمی، من بسیار ناراحت شدم. آقای هاشمی شما برگشتی گفتی حرف از قاتل و مقتول و خر و الاغ نیست.
آقا محمد متاسفانه بله. حالا
جالب اینجاست حالا آقا عدالت کلام شما جایی که بحث خلفاست که بحث از خلیفه اول و دوم و سوم نکنید، جایی که بحث از امیر مؤمنان امام حسن زبانم لاز زبان این که وهابیان ناصرالدین ثابت میکنه، بحث از قاتل و مقتول خر و الاغ نیستش. من نخواستم اشاره کنم که عزیزان حالا خیلی چیز نجارت نشن، یه ما توجه به این نکته داشتیم و دیده بودیم در این قرآن دو فرق
بود. هستن همونچون که شما می فرمایید. آیا درسته ما بگیم ابو سفیان و معاویه و یزید عذر میخوام تا حیوان به جا بیاریم؟ واقعا این من متاسفم، من به آقای جناب مولوی مرادزهی اشاره میکنم. ایشون وقتی که تماس گرفت به عنوان این که از طرف شبکه ولایت به اینها بگه بیایید مناظره، کم آورد. وقتی گفت که شما به ما میگن وهابی، آقای مرادزهی برگشت با خنده گفت خب شما که قبول دارید خلیفه خلفا رو؟ گفتن بله. گفت پس شما اهل سنتید. آقای مرادزهی وقتی که ما قالیان یا کسانی که حضرات معصومین رو میگن روح معصومین حلول کرده، روح خدا در اونها حلول کرده یا نمیدونم به مقام خدای رسیدن، ما اونها رو رسما علمای ما رد میکنم، یعنی ناشیه نیستن. اما شما به خاطر اینکه به خیال خودتون جبهه خودتون از دست ندید برگشتید به اینا گفتید که اینها سنی هستن و الله العظیم اینا مسلمان نیستن. من بدنم داره میلرزه وقتی که توهین ایشون رو دیدم. من خیلی ازتون عذر میخوام، معذرت میخوام، هم از شما و به خصوص از شیعیان امیرالمومنین، و امیدوارم به حق ایامی که الان هست و شما زیرنویس کردید حواله همه اینا به حضرت ابوالفضل علیه السلام باشه
ان شاء الله. خیلی متشکرم از شما محمد آقای عزیز، ممنونیم. ما متوجه نکته شدیم، توهین بسیار وقیحانه که آقای هاشمی کرد. خیلی جالبه آقای عبدالحیدری این موضوع هم داشته باشه. بنده با آقای نذیر احمد، یکی از مولویای سرشناس ایران، از اهل سنت هست ایشون، بنده عرض کردم که یک همچین بحثایی رو اینا مطرح می‌کنن از آقای عبدالحیدری و افراد دیگه. آقای نذیر احمد تشبیه کردن اینها رو به سگ و حرفای اینا رو به پارس کردن سگ، تشبیه ایشون هست، بنده اصلا اظهار نظر نمی‌کنم. مولوی نذیر احمد یکی از بزرگان اهل سنت ایران، اطرافیانشون برام بپرسن همچین موضوعی بود یا نبود، آیا ایشون همچین چیزی رو فرمودن به بنده یا نه. شبکی کلمه رو و آقای عبدالحیدری رو به سگ تشبیه کردن و حرفای اینا رو به پارس کردن سگ. اینم آقای عبدالحیدری داشته باشد و ان شاء الله
مرازی جدیدن از اون عقیده سابقش اینا شبکه‌های سنی هستن دست برداشه، یکم به اصطلاح مطرح کردن که اینا شبکه‌های وهابی هستن.
بله، حالا خدا رو شکر که این گونه هست و ما امیدواریم که ان شاء الله ثابت قدم باشن در این نظریاتی که دارن، گاهن متزلزل نشه به بهانه‌های مختلف. تماس بعدی چه کسی هست؟ استاد فرمان. بله، خب اساتید محترم اگر پاسخی هست به سوالاتی مطرح کردم در خدمت شما هستیم.
پاسخی نبوده، سوالی نبوده تا اینجا که
بله
به سوال جواب بدم.
خب استاد فرمان اگر تماسی رو شما گرفتید بس بفهمید که ما سوالشون رو بشنویم. با توجه به اینکه سیستم شبکه ولایت به این گونه هست که تماسایی که گرفته میشه شماره رو از بیننده میگیریم و خود شبکه با بینندگان عزیز تماس میگیره، به خاطر همین عزیزانی که روی خط تشریف میارن ولو اینکه پشت خط هم منتظر باشن، به هر حال هزینه رو شبکه ولایت پرداخت میکنه و هزینه از این عزیزان کسر نمیشه. این رو توجه داشته باشید. ممکنه گاهی به این صورت بشه. حالا عزیزانی که پشت خط بودن، عزیزان اهل سنتی که الان اسمشون رو به بنده دادن منتها پشت خط نمودن، اینها توجه داشته باشن. این بزرگواران شبکه ولایت که تماس گرفتید شماره شما ضبط میشه و بعد مجدد با شما تماس گرفته میشه. به خاطر همین شما لطف کنید پشت خط اگر حضور داشته باشید، یا اگر نمیخواد روی خط بیاید، ما افراد بعدی که پشت خط هستن رو بگیریم برای اینکه بخوایم بحثاشون رو انشالله پاسخ بدیم. سوالاتشون رو بشه
من نکته مطرح بکنم. ببینید که گفتن آیه خدمتی گفتن که ماها دشمن اصلی صهیونیست هستیم، یعنی شبکه کلمه. فقط یکی از فتاوای آیه البانی نشون میدم، فتوا شیخ البانی و مقارنت با فتاوا العلماء که فایل صوتی ما قبلا پخش کردیم. پس این مطمئن میتونن لطف کنم اتاق فرمان. بله، میاد در این کتاب صفحه 18 سوال میپرسه آیا برای اهل کرانه باختری جایز هست که از اونجا هجرت کنن به یک کشور دیگه، یعنی فلسطینی ها یا ساکن کرانه باختری از هجرت دارن؟ الجواب یجب ان یخرجو. آقای البانی نمیگه جایز است هجرت کنن، نمیگه واجب است در اونجا بمانند و از کشور فلسطینی ها دفاع کنن، میگه واجب از اونجا هجرت کنن. یا اخی یجب ان یخرجو، واجب از اونجا برن بیرون. من واقعا تشکر میکنم که شما اگر اینطور بخواید به اصطلاح دشمن اون باشید دیگه، به کار دوستاش نداری براشون چیکار میکنید انجام میدید. بهترین دوستشون شما هستید، هیچ مشکلی باهاشون ندارید. یک تیر تابال به سمت غاصبین زمینهای اسلامی ننداختید. متشکرم.
بله. دست شما درد نکنه استاد ابوالحسین. فقط یه نکته رو عرض کنم، اتاق فرمان لطف کنه تماس بس نکنه، شما خیلی فرصت نداریم. این نکته رو بنده یادآوری بکنم که جناب آقای سلمان حدادی از وهابی های ره یافته که شب میلاد امیرالمومنین در شبکه ولایت برنامه داشتن و خیلی هم تاثیرگذار بود برنامه ایشون، همونطور که شما ملاحظه فرمودید، به بنده خبر دادن که چهارشنبه شب، شب میلاد حضرت قمر بنی هاشم علیه السلام، ایشون برنامه داره و به صورت زنده پاسخگوی سوالات شما بینندگان عزیز ان شاء الله هستن. ایشون با ایشون تماس بگیرید اگر سوال، بحث و مطلبی رو دارید، ان شاء الله در اون برنامه مطرح بفرمایید. ایشون به صورت زنده ان شاء الله پاسخگوی شما هستن. اون وقت ببینید که فرق ره از کجا تا به کجاست، این آقا چه وضعیتی رو داشته و چه مبلغی برای وهابیت بوده و چگونه الان این گونه هدایت شده و به دامان مذهب حقه شیعه برگشته. اگر بحثی هست باز هم
دفعه بحث کنم. بحث مناظره با آقای فراج المطیری رو مطرح کردن، اکبر و قصدی که ما واقعا افتخار میکنیم به این دانشجویان گرامی و عزیز. الحمدلله مناظره با آقای فراج المطیری چهار قسمتی که ما عربی همون موقع پخش کردیم، این چهار قسمت فارسیش هم کامل زیرنویس شد و ضبط شد و انشالله از حالا در ماه بعد در به صورت تایم پخش قرار خواهد گرفت.
بله، دست شما درد نکنه. خیلی متشکرم از شما استاد ابوالقاسمی بزرگوار و همچنین از شما استاد یزدانی عزیز که باز هم بحث‌ها رو به صورت مستدل و مستند ارائه فرمودید. سوال هفته ما هر هفته تکرار می‌شود. این سوالایی که تا الان مطرح شد در برنامه ما رو این شبکه‌ها اگر تونستن، نمیگیم اگر خواستن، چون می‌دونیم اگر بخوان هم نمی‌تونن، بیان جواب بدن. همین سوالی که در این هفته مطرح شد، آقای سجودی اگر خواست احیانا بیاد کلیپ رو پخش بکنه، جواب بده. بالاخره این آیه که در مورد اصحاب کهف بود چرا نسبت داد به حضرت ابراهیم علیه السلام؟ از شما بینندگان عزیز هم ان شاء الله مطلع باشید. دیگه حقیقت برای همه روشن شده و الحمدلله رب العالمین اهل سنت ایران هم دیگه بیدار شدن و با بصیرتی که دارن میدونن که با اینها چطوری باید رفتار بکنن. ما دیگه فرصتی نداریم. ممنونیم از شما که تا این دقیقه بیننده برنامه خودتون بودید. باز هم تکرار میکنم، آقای سلمان حدادی وهابی رهیافته که شب میلاد امیرالمومنین در شبکه ولایت برنامه داشت، چهارشنبه شب برنامه زندگیشون دارن و به صورت مستقیم پاسخگوی سوالات شما عزیزان هستند. التماس دعا داریم از همه شما عزیزان در این شب ها ما رو هم فراموش نفرمایید. یا علی مدد. خدا نگهدار.
من ينكر فضلك يا حيدر هل ضوء الشمس ضحي ينكر
وفي شأنك قد نزل القرآن ومادحك الله الأكبر وبسيفك قد قام الإسلام ولولا أنت لما استظهر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر ای ازهم خلق جهان برتر و از مهر فروزان رخشان تر در شأنت قرآن شد نازل ای خفته به جای پیغمبر با تیغ تو دین گشته برپا حق با تو حق را یابد با تیغ تو دین گشته برپا حق با تو حق را یابد زهرائی ابو السبطین و صن محمد الازهر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر فلقد أسرفت وما أسلفت لنفسي ما فيه أعذر سودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر شسیه کردم نامه خود را دست من و دامان تو حیدر او ملجأ من در این دنیا او شافع من بگه محشر هو كهفي من وبالدنيا وشفيعي في يوم المحشر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر آيات جلالك لا تحصى وصفات كمالك لا تحصى من طول فيك مدائحا عن أدنى واجب ذا قصر فاقبل يا كعبة آمادي من هدي مديحي ما استيسر فاقبل يا كعبة آمالي من هدي مديحي ما استيسر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر